ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران حاضر در نشست، به ویژه سخنرانان عزیزی که قبول زحمت کردند و در نشست ما در خدمتشون هستیم، خانم دکتر افراشی عزیز و جناب آقای دکتر حاتمی گرامی. من اجازه میخوام که چند آیه از قرآن رو بشنویم تا دوستان دیگر هم انشاءالله به جمع ما ملحق میشن و بعد در خدمت بزرگواران خواهیم بود با سخنرانی ها و استفاده خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
مجددا عرض سلام و ادب دارم خدمت همگی بزرگواران و آنی که تازه به جمع ما اضافه شدن. جناب حسین میتونم متشکرم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بزرگواران و دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن. بسیار خوشبختم که این نشست رو که چهارمین نشست از سلسله نشست های جایگاه علوم انسانی در پشتیبانی و رفع موانع تولید هست با دو تن از اساتید بزرگوار حوزه علوم شناختی در خدمت بزرگواران هستیم. عنوان کلی نشست همونجور که مستحضر هستید راهکارهای همافزایی نشته علوم انسانی و اجتماعی با علوم شناختیه. این نشست با همکاری مدیریت نوآوری و کاربردی سازی پژوهش‌های علوم انسانی پژوهشگاه و مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی در واقع ترتیب داده شده. همینجا جا داره من از سخنرانان عزیزم خانم دکتر افراشی گرامی و آقای دکتر حاتمی عزیز که در حقیقت سابقه بسیار ارزشمندی دارن در حوزه علوم شناختی و در حقیقت میان رشته بسیار کار کردن تشکر بکنم، همچنین از زحمات خانم دکتر پارساپور معاون محترم کاربردی سازی پژوهشگاه، خانم دکتر میشا ولایتی عزیز معاون کاربردی سازی مدیریت کاربردی سازی پژوهشگاه، خانم مزداح عزیز و همچنین خانم دکتر یارمند که عضو هیئت علمی و مدیر دفتر طرح‌های کاربردی مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی هستند کمال تشکر رو دارم. این نشست حقیقتش در پی جلسه‌ای که با حضور تعدادی از این بزرگواران از سمت پژوهشگاه و مؤسسه آموزش علوم شناختی برگزار شد تدارک دیده شد و در حقیقت یک هدف مهمی رو این نشست دنبال میکنه. اون همین که ما چگونه میتوانیم بحث علوم شناختی رو که طی دهه‌های اخیر بسیار هم در واقع قوت گرفته در حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی تاثیر و تاثرش رو ببینیم. خب ما شاهد هستیم که علوم شناختی با حوزه‌های مختلفی عمل روانشناسی، فرض بفرمایید مدیریت، تو حوزه‌های عصب شناسی سازمانی، بحث‌های نوروارگونومی، حتی زبانشناسی تحت عنوان زبانشناسی شناختی، حتی علوم پایه مثل ریاضیات که خب ما در پژوهشگاه علوم انسانی اعضای هیئت علمی با تخصص‌های علوم پایه هم در واقع داریم و حتی رشته‌های محض‌تر علوم انسانی مثل فلسفه چگونه تونسته امتزاج پیدا بکنه، ترکیب بشه و منجر به همافزایی و رشد هر دو حوزه بشه. از این جهت ما در واقع تلاش کردیم که با یکی از اساتید مجرب این حوزه، جناب آقای دکتر حاتمی، بتونیم که اول صحبتی داشته باشیم، گفتگویی داشته باشیم در رابطه با اینکه اساساً رشته های علوم شناختی چه رشته هایی هستن و به صورت کلی یه معرفی و یه آشنایی در رابطه با این رشته ها داشته باشیم، با ایشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر حاتمی در حقیقت ایشون دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی وابسته مؤسسه هستند. همچنین تلاشمون برای این بود که علاوه بر آشنایی با رشته‌های مختلف علوم شناختی و ترکیبی که این رشته‌ها میتونن با علوم انسانی و اجتماعی داشته باشن، به صورت عملی و کاربردی یک تجربه‌ای رو که فردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در حوزه به صورت خاص در حوزه زبانشناسی تونسته یک همکاری مشترک ارزشمندی رو رقم بزنه با حوزه‌های علوم شناختی از ابتدا تا انتها، یعنی از در واقع الگو تا ارائه راهکار رو داشته باشیم. به همین جهت هم از خانم دکتر افراشی عزیز دعوت کردیم. خانم دکتر افراشی هم عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه علوم انسانی هستند و به همین خاطر در بخش دوم نشست در خدمت شاید همونجور که خدمت دوستان بزرگوار عرض کردم این بود که ما به عنوان اعضای هیئت علمی و یا متخصصان یا پژوهشگران حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی ببینیم که در وهله اول چه در واقع نقاط اتصال یا چه ظرفیت‌های همکاری بین رشته‌ای در این حوزه‌ها وجود داره و در وهله دوم چگونه بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم و اون رو به معنای عمل برسونیم. خب من بیش از این وقت بزرگواران رو نمیگیرم، خواستم یک مقدمه‌ای در رابطه با موضوع داشته باشم و از آقای دکتر جواد حاتمی خواهش میکنم که با موضوع معرفی رشته‌های علوم شناختی در ایران گفتگوشون رو شروع بفرمند و ما از خدمتشون استفاده میکنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام خانم دکتر، خیلی ممنون از شما، خوشحالم که در خدمت شما هستم. من الان دارم تلاش میکنم که ویدئو من فعال بکنم که ارتباط تصویری هم شده داشته باشه.
سلامت باشه. من ویدئومو قطع کردم آقای دکتر که حالا به لحاظ اینترنت هم دوستان بتونن که هم تصویر و هم صدای شما رو بهتر داشته باشن. ما در خدمت شما هستیم.
بله خیلی ممنون از شما، امیدوارم که اینترنت هم همراهی بکنه که بله. فکر کنم الان تصویر و صدا هست دیگه، درسته؟
بله آقای دکتر، هر دو رو
ما دارید. خیلی ممنونم، تشکر میکنم از همه همکاران گرامی و بزرگوارانی که تو این جلسه تشریف دارن و همینطور دوستانی که برنامه‌ریزی کردن این جلسه رو و بنده رو هم قابل دونستن که تو این جلسه مساعدهشون بشن. خوشبختانه یا متاسفانه سخنرانی ما همزمان شده با بازی تیم ملی با کره جنوبی و میتونیم اینجوری بگیم که نیمه اولش رو من صحبت میکنم، نیمه دوم خانم دکتر افراشی. امیدوارم که بازی هم با پیروزی هم را بشه. خب عرض کنم که مأموریتی که به من داده شده اینه که در واقع رشته های علوم شناختی رو به خصوص رشته هایی که تو ایران الان فعال هست رو معرفی بکنم. من یه تشکری اول بکنم از نوع نگاهی که تو این برنامه هست و تو این جلسه خیلی به نظرم نگاه خوبیه. من میخوام این مقدمه رو بگم واقعیتش، چون به هر حال چند ساله که حوزه علوم شناختی خیلی توجه قرار گرفته و این مورد توجه قرار گرفتن گاهی وقتا جنبه های خیلی مثبتی داره، گاهی وقتا ممکنه یه آفت هایی داشته باشه. از جمله آفتاش ممکنه این باشه که خیلی اغراق بشه در مورد توانایی هاش، در مورد کارایی هاش، یا به اصطلاح امکاناتی که هست، یا اینکه ابزارهایی که داره چقدر متفاوت خاصه و اینجور موارد. من خواستم روی این تأکید بکنم که واقعیتش اون چیزی که ما الان تحت عنوان علوم شناختی ازش صحبت میکنیم و از دهه 50 و 60 در واقع توی دنیا شکل گرفته و حوزه نوظهوری هم نسبتاً هست، واقعیتش حوزه‌ای نیست که ما بگیم که روش‌های جدیدی رو ابداع کرده یا به طور کلی روش جدیدی برای نگاه به دنیا، انسان یا موارد دیگه مطرح کرده. من میخوام بگم اتفاقاً چیزی که اونو متمایز میکنه و در واقع وجه برجستگی این حوزه هست، در واقع نگاه همگرایانه اونه، یعنی مسائل مشترکی بود که از قبل از دهه 60 هم وجود داشت. دانشمندای مختلفی بودن که علاقمند بودن، مثلا روانشناسا از زمان خیلی گذشته به موضوعاتی مثل ذهن، هوش، شناخت و موارد از علاقمند بودن و بطوط خودشون سعی میکردن به این سوالها جواب بدن. زبانشناسانی بودن که باز به موضوع زبان که خب یکی از فرایندهای اصلی شناختی ما هست علاقمند بودن و توی خودشون به صورت پیدا میکردن. دانشمندی بودن که تو حوزه سیستم های هوشمند فعالیت میکردن، تو حوزه علوم محاسباتی فعالیت میکردن. اینا هم بعضیشون به دنبال در واقع فهمیدن موضوع هوشمندی یا شناخت توی سیستم های غیر انسانی بودن. و چیزی که باعث شد که یه حوزه جدیدی تحت علوم شناختی شکل بگیره واقعیتش این بود که اندیشمندان و بزرگان این حوزه ها تونستن در واقع یه زبان مشترکی پیدا بکنن و با اون زبان مشترک هم‌افزایی بکنن. برای همین من از این جهت داشتم میگفتم که از موضوع این جلسه و برنامه که در داره چیده شده خیلی برام جذاب بود، این بود که تأکیدش روی در واقع هم‌افزایی میان رشته ای. من اگه خیلی ساده بگم که ماهایی که تو حوزه علوم شناختی کار میکنیم ویژگی اون چیه، شاید بتونم ویژگی اون اینه که از امکانات مطالعات بین رشته ای استفاده کنیم. با عدم اگه بدید من یه توضیحم راجع به علوم شناختی بدم و بعد وارد شکلی که توی ایران هست بشم. خب همونجور که عرض کردم این دغدغه فهم شناخت، فهم ذهن انسان و حتی در واقع شناخت توی هر نوع سیستمی که میتونه زنده باشه یا غیر زنده باشه، یه تعدادی از دانشمندان رو کنار همدیگه آورد و شد که یه فصل مشترکی برای یا زبان مشترکی برای بررسی این موضوع شکل بگیره. واقعیتش اینه که توی دهه‌های اول به اصطلاح شکل گیری این تلاش مشترک، دانشمندانی که تو حوزه هوش مصنوعی کار میکردن نقش مسلط‌تری داشتن و واقعیتش اون زبان مشترکی که در ابتدای راه به عنوان زبانی که همه این دانشمندان این حوزه بتونن ازش استفاده بکنن توسط این اندیشمندان ارائه شد و در قالب نظریه پردازش خبر، این ایده که ما سیستم های هوشمند سیستم هایی هستن که میتونن اطلاعاتی که در دنیا هست و رمزگردانی بکنن، بازنمایی بکنن و از یک نظام صوری و محاسباتی بتونن استفاده کنن برای پردازش این داده ها، و این زبان در واقع محاسباتی که بعداً مشهور شد به نظریه پردازش خبر یا رویکرد محاسباتی ذهن، مورد توجه قرار گرفت توسط روانشناسا، توسط زبانشناسا و خیلی از دانشمندای دیگه. سعی کردن با این نوع نگاه بیان انسان رو بفهمن، ذهن رو بفهمن و دانششون رو تو این حوزه گسترش بدن. بعد از یه مدتی ما در واقع شاهد پیشرفتایی تو حوزه نوروساینس شدیم و ابزارها و تجهیزاتی رو پیدا کردیم که این امکان رو به ما دادن که بتونیم مغز رو، به خصوص مغزی که در حال فعالیت هست، بتونیم این مغز رو بخونیم، تصویرسازی بکنیمش و ببینیم که وقتی ذهن داره فعالیت میکنه همزمان در مغز چه اتفاقاتی میفته. و خب این ابزارا که اومد خیلی کمک کرد که ما با یه در واقع امکانات جدیدی دوباره به مسئله ذهن نزدیک بشیم و مسائلمون رو بررسی کنیم. برای همین در واقع بخوام یه جمع‌بندی بکنیم، رویکردی که رایج هست اینه که حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، روانشناسی، زبانشناسی، نوروساینس، اینا حوزه‌هایی هستن که یه دغدغه مشترک دارن، اون دغدغه هم فهم شناخت و هوشمندی و ذهن و مواردی از این دسته و سعی میکنن با استفاده از زبان علمی دقیق، رویکرد محاسباتی و همینطور شواهد عصب شناختی به سوالاتی که تو این زمینه دارن پاسخ بدن. تحولات دیگه هم در خلال سالهای گذشته اتفاق افتاد که شاید الان خیلی زمان مناسبی نباشه که من توضیحش بدم. رویکردهای سیستم‌های پولی اومد، رویکردهای مبتنی بر بدنمندی اومد، ولی واقعیتش اینه که هنوزم که هنوزه رویکرد محاسباتی در واقع رویکرد مسلط‌تری هست تو حوزه علوم شناختی و هنوزم در واقع جریان اصلی هم در کنارش رویکردهای دیگه هم دارن در واقع تلاش خودشون رو انجام میدن. با این نگاه در واقع وقتی این دانشمندا موجودیت علوم شناختی رو به صورت عمومی اعلام کردن، 5 تا رشته یا 6 تا رشته اصلی رو به عنوان شاخه‌های اصلی این علوم معرفی کردن که اینها عبارت بودند از علوم اعصاب، هوش مصنوعی و مدل سازی، روانشناسی شناختی، زبانشناسی و همینطور فلسفه ذهن. اگه همش رو گفته باشم یه بار دیگه چک میکنم: فلسفه ذهن، روانشناسی شناختی، هوش مصنوعی و مدل سازی، زبانشناسی و علوم اعصاب و همینطور انسانشناسی شناختی. بکنم انسانشناسی رو نمید. اینا در واقع شاخه‌های مختلف این حوزه هستن که به اصطلاح سعی میکنن که با در تعامل با هم دیگه به فهم شناخت ذهن و مغز در واقع کمک میکنن. خب متناسب با این توی جاهای مختلف دنیا و از جمله ایران رشته‌های تحصیلی در مقاطع ارشد دکتری راه اندازی شد و فارغ التحصیلانی در واقع از این مقاطع بیرون اومدن و شروع کردن به فعالیت و گسترش این حوزه. توی ایران هم واقعیتش اینه که یکی دو دهه هست که توجه به موضوع علوم شناختی خیلی پررنگ‌تر شده، برجسته‌تر شده و خوشبختانه خیلی با سرعت خوبی پیش رفته. من اگه بخوام حالا یه تاریخچه‌ای بگم توی ایران، واقعیتش اینه که از به اصطلاح بکنم دهه 80 یکی دو تا مرکز بودن تو ایران که به صورت مشخص تو این حوزه ها کار میکردن. حالا تا اونجا که من اطلاع دارم، یکیش خود همین مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی بود که اون زمان دو تا رشته علوم اعصاب و بعدها روانشناسی شناختی رو داشت در حد خیلی محدودی توی به اصطلاح مرکز خیلی کوچیک این دوره ها رو برگزار میکرد. مؤسسه IPM بود، شاید اون موقع تحت عنوان علوم شناختی فعالیت نمی‌کردن، ولی خب خیلی از کارهایی که انجام می‌دادن در حوزه علوم اعصاب محاسباتی بود و همینطور فلسفه ذهن و در واقع تو این زمینه‌ها فعالیت داشت. بعد توی به اصطلاح نیمه دوم به اصطلاح دهه گذشته، یعنی فکر کنم سال 86 و 7 بعد اگه درست یادم بیاد، حالا یه مقدار دیروز بود، یه شورایی تشکیل شد برای در واقع راه اندازی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی که مثل ستادی که ما داریم توی حوزه نانو و توی حوزه‌های دیگه، این دغدغه مطرح شد که لازمه برای گسترش و معرفی علوم شناختی هم یه همچین ستادی شکل بگیره. خوشبختانه اون شورا با حضور یه تعدادی از اساتید از رشته‌های مختلف موفق شد در واقع این درخواستش رو به تصویب برسونه و یه ستادی تحت عنوان ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی زیر نظر معاونت فناوری ریاست جمهوری شکل گرفت و خب به هر حال ردیف بودجه مستقلی براش در نظر گرفته شد با این هدف که بتونه علوم شناختی رو در توسعه بده، یعنی به خدا خیلی خاطره مستقیم رو انجام بده، در نقش پشتیبان و حمایت کننده و سیاست گذار بتونه کمک بکنه که این حوزه و رشته هاش با کداش توی ایران بتونه روش پیدا کنه. و خب از اون موقع به صورت جدی‌تر صورت گرفت برای گسترش این حوزه ها. و خب از جمله اقداماتی که توی سالهای اخیر انجام این بود که پروژه ها توی این زمینه ها انجام میشه و به خصوص پروژه هایی که به صورت میان رشته‌ای هست و با تعامل چند تا رشته هست حمایت بشه که بتونه در واقع این تعامل فراهم بشه. رشته مختلفی توی کشور تأسیس شد، راه اندازی شد، مجوزش صادر شد که حالا من بعضیشون نمی‌دونم بهشون. توی تهران دانشگاه شهید بهشتی اضافه شد به این دوتا من که عرض کردم خدمتتون. دانشگاه علامه طباهی طباهی هم در واقع داره رشته‌های مختلف رو پذیرش میکنه. دانشگاه تربیت مدرس هم اضافه شده. توی شهرهای دیگه مشهد و مادرین طرز رو داریم و به اصطلاح کردستان رو داریم و شهرهای دیگه اهواز من میدونم که رشته زیر مسئولیت رو داره و خوشبختانه در مقطع ارشد و دکتری و دانشگاه تهران که حالا خود منم اونجا دادم روش رو در واقع راه اندازی رشته ها مجوزشون صادر شد، برنامه های درسشون طراحی شد و خب خود این کمک کرد که یه تعداد قابل توجهی دانشجو توی اینه آموزش ببینن و یه جمعیت و یه جامعه شکل بگیره که با حوزه علوم شرعی آشنا. اتفاق دیگه ای که افتاد اینه که خیلی از دانشگاه ها آزمایشگاه هاشون تجهیز شد، یعنی حمایت های در اختیار برای بتونن اون امکانات آزمایشگاهی که مورد نیاز هست برای گسترش این حوزه یا برای آموزشش در اختیار در واقع دانشگاه قرار بگیره و همینطور فعالیت های ترویجی که من کمک بکنم که این حوزه نزدیک بشه به زندگی روزمره، کمک کنه به مردم و اثراتش توی جوانه مختلف زندگی ما دیده بشه. به هر حال این فعالیت ها شروع شد، راهندی شد، بعد خود دانشگاه ها و بالاخره استادا دانشجویی که توی این حوزه هستن کردن به فعال کردن و خب طبیعیه که با توجه به سابقه کشوره پیشگامان این حوزه و مطالعات اولیه‌ای که انجام شد طبیعتاً بیشتر گرایش به سمت علوم مهندسی در وهله دوم علوم زیستی و علوم روانشناختی داشته باشه و خب شما تاریخچه هم که نگاه میکنید این رشته‌ها زودتر تأسیس شدن، زودتر در واقع آثارشون اومد بیرون، جاهای کاربردی اومد بیرون. اما در جایی که نزدیکتر به اجتماعی و انسانی یه خورده این حرکت با تأخیر بیشتری توی کشور ما حداقل اتفاق افتاد. با یه فاصله دوستان ما تو حوزه زبانشناسی هم شدن و الان به خصوص خوب خیلی دارن به صورت جدی توی این حوزه فعالیت میکنن. اما رشته های دیگه اجتماعی به نظر میرسه که هنوز اونقدی که باید و شاید تعامله به صورت نگرفته و شاید این جلسات و این نشست ها بتونه کمک کنه یه تحرکی تو این حوزه ها اتفاق بیفته. خب من قرار بود که در ادامه صحبت ها رشته هایی که توی ایران هست و معرفی بکنم. خب طبیعتا بر اساس همین تقسیم بندی که من عرض کردم توی ایران هم این رشته ها شروع کرد به شکل. رشته های اصلی که ما داریم همچون که من عرض کردم بر اساس اون تقسیم بندی که بود، ما الان رشته اعصاب شناختی رو داریم که سالهای زیادی هست که در مقطع دکتری داره برگزار میشه. معمولا با دو تا گرایش هست، علوم اعصاب شناختی محض هست و به اصطلاح علوم اعصاب با گرایش رایانش که میتونیم بگیم در واقع همون علوم اعصاب محاسباتی هست که خب تا حالا چند دوره برگزار شده تو جاهای مختلف و کماکان داره دانشجو پذیرش میکنه و یکی از رشته‌هایی که خیلی پرطرفدار و خیلی میتونه کمک بکنه به فهم شناخت و مغز انسان. این دوتا از به اصطلاح اون شاخه علوم اعصاب هست که الان توی دانشگاه‌های کشور فعاله. رشته دیگه روانشناسی شناختیه که خب طبیعتاً با توجه به جایگاهی که روانشناسی توی علوم شناختی داره طبیعیه که جز رشته‌هایی که خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و به شدت هم گسترش پیدا کرد. الان خیلی از دانشگاه‌ها دارن هم در مقطع ارشد و هم در مقطع دکتری دوره روانشناسی شناختی رو برگزار میکنن و ما حالا این هم من اضافه بکنم که ما با همکارمون در سازمان نظام روانشناسی این امکان رو هم فراهم کردیم که بتونیم کمیسیونی رو تشکیل بدیم و دوستانی که تو زمینهای روانشناسی شناختی فارغ التحصیل میشن بتونیم این امکان رو فراهم بکنیم که بتونن خدمات بالینی هم بتونن داشته باشن و مجوز براشون صادر بشه که بتونن این در واقع دانشی که دارن رو بتونن در جامعه هم گسترش بدن. پس رشته بعدی زبان روانشناسی شناختیه که تعداد زیادی از دانشگاه‌های کشور دارن ازش استفاده میکنن. فلسفه ذهن یکی دو دوره به صورت محدود در باز مؤسسه آموزش علوم شناختی برگزار شد و فعلا برگزار نمیشه به دلیلی که خب به هر حال حساسیت های خاصی داره و تعداد اساتیدی که تو این حوزه هستن هنوز به اندازه نیستن که بشه خیلی گسترشش داد، ولی یه دو دوره در واقع دانشجو پذیرش گرفت و بیشتر دوستانی هم که دوره ها شرکت کردن فارغ التحصیل شدن. فکر کنم یکی دو نفر موندن که هنوز دفاع نکردن. بنابراین فلسفه ذهن هم یکی از رشته هایی هست که تو ایران سابقش هست و مسببش هست و برگزار شده. رشته بعدی هوش مصنوعی و مدل سازیه که خب از اونم جزء رشته هایی که میتونیم بگیم جزء رشته های مادر تو حوزه علوم شناختی هست و توی چند سال گذشته هم رشته هایی مثل زبانشناسی در مقطع دکتریش و الان فکر کنم یکی دو ساله، حالا اگه دوستان اطلاعات بهتری دارن کمک بکنن، در مقطع ارشد هم ما رشته زبانشناسی برون کرده شناختی رو در مجلدش صادر شده و تا اونجا که من اطلاع دارم داشته تربیت مدرس داره این دوره رو برگزار می‌کنه. اینا رشته های اصلیه که در واقع به موازات شکلیش توی جاهای دیگه دنیا توی ایران هم فعال شده و دانشجو داره جذب میکنه، مطالعه داره انجام میشه و داره در واقع روال طبیعی خودشو طی میکنه. اما این حوزه در ادامه فعالیت هایی که داشت در ادامه تکامل خودش به اینجا رسید که میتونیم خب این دانشی که ما پیدا کردیم برای جاهای دیگه هم ازش بهره ببریم و استفاده کنیم. برای همین حوزه های جدیدی شکل که ما تحت عنوان حوزه های ترجمانی ازش صحبت میکنیم که حاصل تلفیق یا تعامل بین متد ها، روش ها و دانشی که ما تو حوزه علوم شناختی داریم هست با سوالات یا رویکرد ها و مسائلی که توی حوزه های دیگه وجود داره. من یه تعدادی از این موارد میگم که بعضیشون توی ایران در مالان رشتش هم داریم و داریم ازش استفاده میکنیم. یکی از اون حوزه ها طبیعتاً حوزه تعلیم و تربیت که شیوه کلاسیکی داریم برای آموزش و پرورش بهره میگیریم، چنانکه میتونه حرفهایی برای گفتن داشته باشه، میتونه مدعی باشه با توجه به شناختی که از ساز و کارهای مغز داره، با شناختی که از ذهن داره میتونه کمک بکنه برای اینکه در واقع کمک بکنه به تغییر شیوه هایی که ما توی آموزش پرورش داریم ازش استفاده میکنیم. الان من در مورد این که توی پژوهشکده علوم شناختی یا مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی چند سالی هست که رشته تحت عنوان ذهن مغز تربیت داریم که در واقع همین تلفیق رشته علوم شناختی هست با رشته های مرتبط با علوم تربیتی و میدونم که دانشگاه چمران اهواز هم این رشته رو داره برگزار میکنه. دانشگاه تهران هم چند سالی هست که دوستان به دنبالش هستن که مجوزش رو دریافت بکنن بتونن این رشته رو برگزار کنن. خب این خیلی تعامل دوستان تو حوزه علوم شناختی کار میکنن و همینطور تو حوزه تعلیم و تربیت. حوزه دیگه‌ای که باز حاصل تلفیق بین این دوتا بین علوم شناختی و یک زمینه دیگه هست، حوزه‌ای که تحت عنوان شناخت اجتماعی ما ازش صحبت میکنیم که خب واقعیتش اینه که بخش قابل توجهی از دنیایی که ما میخواییم رو بفهمیم، دنیایی که میخواییم رو بازنمایی بکنیم بشناسیمش، دنیای اجتماعی و خیلی مهمه که ما بدونیم که مغز چطور این دنیای اجتماعی رو میفهمه، بازنمایی میکنه و این بازنمایی چطور روی تعاملات ما، نحوه رفتار ما توی دنیای اجتماعی تأثیر میگذاره. حوزه‌ای هست که من خودم خیلی بهش علاقه دارم و یه مقطع دکتری داریم توی دانشگاه تو مؤسسه آموزش علوم شناختی که دانشجوان رو توی زمینه در واقع شناخت اجتماعی تربیت میکنه. و میتونه رشته خیلی جذابی باشه که تلفیق میتونه بگیم روانشناسی اجتماعی هست با علوم شناختی. یه حوزه دیگه هم اخیراً شکل گرفته که حالا توی دانشگاه تهران یه تعداد دوستان مشغول راه اندازیش هستن، منم در واقع سهم کوچیکی توی راه اندازیش داشتیم، تحت عنوان علوم اجتماعی محاسباتی، که توی این حوزه به خصوص با توجه به گسترش که ما توی سالهای اخیر توی تجربه هایی که توی حوزه در واقع دنیای وب داشتیم، گسترش رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی و حضوری که ما تو اون فضا داریم، اطلاعاتی که تو اون فضا از خودمون به جا می‌ذاریم، گروهی از دانشمندان اومدن با استفاده از تلفیق امکاناتی که ما توی علوم محاسباتی داریم با اتفاقات و رویکردهایی که تو علوم اجتماعی هست و سعی کردن با تلفیق اونها یه حوزه میانرشته‌ای جدید رو راه اندازی بکنن تحت عنوان علوم اجتماعی محاسباتی، که به نظرم در آینده نزدیک بسیار بسیار مورد توجه قرار خواهد گرفت و گسترش پیدا خواهد کرد. این هم بازی که از اون حوزه هایی که در واقع تلفیقی و ترجمانیه. حوزه دیگه که خب خیلی میتونه مورد توجه باشه حوزه سلامت. به هر حال وقتی شما مسائل روانشناختی اونها رو مطرح میکنید، به طور طبیعی موضوعی که به ذهن میاد مسئله بیماری‌های روانی، اختلالات شناختی، اختلالات اعصاب شناختیه، و باز چند سالی هست که یه رشته تحت عنوان توانبخشی شناختی در مقطع ارشد داره برگزار میشه، توی چند تا از دانشگاه داره برگزار میشه، که این رشته هم هدفش این هست که دانشجوها رو تربیت بکنه برای اینکه مهارت لازم رو برای استفاده از پروتکل‌ها، برنامه‌ها یا تکنیک‌هایی که برگرفته از علوم شناختی هست از اونها بهره بگیرن برای مداخله در اختلالات شناختی، مداخله در اختلالات عصبی و حتی مداخله در اختلالات روانشناختی. یکی از رشته‌هایی که به نظر من خیلی جای خالیش احساس میشه و خیلی میتونه کمک بکنه برای اینکه ما بتونیم در واقع دانش شناختی رو ارتباط برقرار کنیم با زندگی روزمره و دغدغه‌هایی که به صورت جدی در کشور وجود داره. و همونجوری که عرض کردم، اینم یکی از رشته‌هاییه که فعال هست و چند دوره از دانشجو گرفته و میتونه خیلی کمک بکنه توی بخش کلینیکی، بخش سلامت، و به نظرم جزو رشته‌های پرطرفدارم در بین دانشجو هست. دو تا حوزه دیگه هست که توی چند سال اخیر مطرح شده که یکیش با علوم اجتماعی خیلی میتونه مرتبط باشه، رشته علوم شناختی و رسانه هست، که برای اولین بار مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی این دوره رو برگزار کرده و با همکاری دانشکده صدا و سیما. یه مقدار رشته نوپایی هست، هنوز واقعیتش همکارانی که تو این حوزه بتونن این نگاه بین رشته رو داشته باشن به اندازه کافی نیستن، رشته جوانی، ولی به هر حال در آینده میتونه خیلی خیلی قدرتمند باشه. و حالا شاید این جلسه یکی از فوایدی که داشته باشه اینه که من الان اینجا میتونم در واقع اعلام نیاز بکنم که دوستانی که توی حوزه رسانه کار میکنن یا توی حوزه علوم ارتباطات کار میکنن و اگه علاقمند هستن که با رویکرد شناختی آشنا بشن و تو این زمینه فعالیت بکنن، مؤسسه خیلی استقبال میکنه. به شدت دوستان ما در مؤسسه دنبال این هستن که پیدا بکنن افرادی که تو حوزه رسانه دارن فعالیت میکنن و میخوان در واقع با اضافه کردن نگاه شناختی یه مقدار در واقع نگاه جدید رو به این حوزه تزریق بکنن. رشته دیگه که من خودم رشته خیلی دوست دارم و به نظرم میتونه آینده خیلی خوبی داشته باشه، رشته علوم شناختی و طراحی و خلاقیت. خب برای طراحی یه حوزه‌ایه که بسیار با تجارت، صنعت و زندگی روزمره مون سر و کار داره و در سال اخیر بعضی از دانشمندا یه ایده رو تحت عنوان طراحی شناختی مطرح کردن، تحت عنوان که خب به هر حال شما هر ابزاری که دارید طراحی میکنید، این ابزار باید توسط انسان استفاده بشه و ما میتونیم با استفاده از دانشی که در زمینه علوم شناختی داریم کمک بکنیم به اینکه ابزارها به گونه‌ای طراحی بشن که بتونن بهتر سازگارتر با توانایی‌های شناختی یا امکانات شناختی انسان طراحی تولید بشن و بر همین اثر بخشیشون شاید بتونه از این طریق بیشتر بشه. این رشته هم یکی دو سالی هست که شاید هم بیشتر توی مؤسسه در واقع دانشجو پذیرش میکنه و فکر میکنم که اخیراً دانشگاه تبریز هم این رشته رو پذیرش میکنه و یکی از رشته هایی که به نظر من خیلی جای کار داره و همینطور حوزه های دیگه‌ای که میتونه به تناسب گسترش پیدا بکنه، مثلا حوزه اقتصاد حوزه خیلی جالبیه. جالبه بدونید که دو تن از بزرگانی که تو حوزه اقتصاد جایزه نوبل گرفتن و فکر کنم آخرش هم در واقع کسی بود که در سال 2017 اگه اشتباه نکنم جایزه نوبل گرفت، کسانی بودن که تو حوزه اقتصاد فردی به اصطلاح اقتصاد خرد کار میکردن ببخشید و کارشون در واقع خیلی به اصطلاح نزدیک بود به کارهایی که ما تو حوزه شناختی انجام میدیم، یعنی که انسان‌ها به عنوان عامل‌های اقتصادی که باید تصمیم بگیرن، باید محاسبه بکنن، باید تخمین بزنن، این فرایند رو چگونه انجام میدن، چجوری تصمیم میگیرن، چجوری برنامه‌ریزی میکنن، چجوری اولویت بندی میکنن و خیلی داره تبدیل میشه به یه حوزه پرکاربرد که میتونه در واقع هم افزایی ایجاد بکنه، یعنی در واقع با همکاری دانشمندان علوم شناختی و دانشمندانی که تو حوزه اقتصاد هستن میتونن در واقع این هم افزایی رو ایجاد بکنن و بتونن کمک بکنن که ما به فهم بهتری از این مسائل برسیم. به هر حال بخشی از تصمیماتی که تو حوزه اقتصادی گرفته میشه تصمیماتی که توسط افراد صورت میگیره و خب به هر حال یه سیستم شناختی تو این حوزه درگیر هست. حوزه‌های دیگه هم هست که به صورت حالا یه خورده محدودتر ولی قابلیت گسترش داره، در حال شکل‌گیریه. بعضی از دوستان از جامعه شناسی شناختی صحبت میکنن و من حالا یکی دوتا از دانشجوان هستم دیدم که توی دانشگاه مثلا علوم اجتماعی رشته جامعه شناسی مراجعه کردن و علاقمندن که به صورت بین رشته این تعامل ها رو انجام بدیم و جای این داره که انشالله در سالهای آینده این اتفاقات بیشتر بود. منتها مسئله‌ای که وجود داره الان من خواستم اشاره بکنم اینه که واقعیتش اینه که اون تعاملی که بین رشته هایی مثل فرزن روانشناسی و علوم محاسباتی یا روانشناسی و مدلسازی یا روانشناسی و علوم اعصاب شکل گرفته یا حتی زبانشناسی شکل گرفته در سایر رشته های علوم اجتماعی با اون قوت نیست. من خاطرم هست که ستاد دوستان ما در ستاد تلاش زیاد کردن که بتونن در واقع دعوت بکنن دوستانی که تو حوزه‌های دیگه هستن بتونن امکان تعامل رو فراهم بکنن، ولی هنوز اونقدی که باید و شاید این تعامل تو اون زمینه ها شکل نگرفت. الان ما خودمون مثلا توی دانشگاه تهران که داریم فعالیت میکنیم خب خیلی روتین شده، من یه پروژه دارم بخشش رو از همکارم توی مثلا دانشگاه فنی کمک میگیرم که مثلا یه برنامه‌ای بر من طراحی بکنه یا دایه‌هامو در واقع با امکانات محاسباتی که دارن تحلیل بکنن، من بهشون کمک میکنم که در زمینه مثلا اختلالات شناختی یا نحوه ارزیابی فرآیند شناختی چجوری میشه عمل کرد، یا از همکارم در حوزه علوم اعصاب مثلا کمک میگیرم که فرضاً من دارم یه مطالعه روی طبقه بندی اجتماعی روی همدلی انجام میدم و برای بخشی از مطالعه نیاز دارم که داده های FMRI داشته باشم، تصویر برداری داشته باشم، خب از همکارم تو حوزه علوم اعصاب استفاده میکنم که بتونم در واقع با کمک همدیگه این کارا رو پیش ببریم. توی بعضی از حوزه ها میگم حوزه های روانشناسی علوم اعصاب و هوش مصنوعی مدل سازی و بعد در واقع زبانشناسی این تعامل به نظرم خوب شکل گرفته، ولی توی رشته های دیگه هنوز به نظرم نیاز به این هستش که این آشنایی ها بیشتر صورت بگیره. من خودم احساس میکنم که در واقع چیزی که اینجا خلایی که وجود داره اینه که خیلی ما از کارهای همدیگه مطلع نیستیم و گاهی وقتا که یه فرصتی پیش میاد ما همکاران میبینیم وقتی صحبت میکنیم به طور تصادفی متوجه میشیم که چقدر علاقه مشترک داریم، چقدر زمینه برای همکاری مشترک زیاد هست و به دلیل اینکه خب دور از هم دیگه هستیم یا این اطلاعات منتقل نمیشه این فضای تعاملی خیلی شکل نمیگیره. من امیدوارم که این جلسه که برگزار شد بتونه این زمینه رو فراهم بکنه که ما بتونیم از نگاه‌های همدیگه با نگاه‌های همدیگه آشنا بشیم، از کارهای همدیگه باخبر بشیم و انشالله بتونیم زمینه‌های همکاری خیلی خوبی داشته باشیم. من امروز یه جلسه دفاعی بودم، برای خودم خیلی جالب بود که اصطلاح پروژه‌ای که دانشجوی ما داشت کار می‌کرد از یه تکنیک توانبخشی شناختی استفاده کرده بود برای توانبخشی کسانی که در واقع کودکانی که کاشت حلزون داشتن. خب خیلی میتونه جذاب باشه اینکه شما کسانی که تو حوزه پزشکی دارن کار میکنن یک کار کاملا فناورانه انجام میدن، کاشت حلزون توی در واقع گوش کودک، و بعد این باید در واقع تجربیات رو پیدا بکنه که به لحاظ شناختی بتونه این سیستم شناختیش رو به سیستم زبانیش و سیستم گفتاریش رو بتونه تقویت بکنه. و احساس میکردم چقدر میتونه این زمینه‌های تعاملی جذابیت داشته باشه و وقتی شما یه خورده دقیق‌تر نگاه میکنید میدید چقدر حوزه‌های مختلفی هست که میتونه در واقع مسائلش، روش‌هاش، متدهاش، امکاناتش به اشتراک گذاشته بشه که تا ما با کمک همدیگه بتونیم به فهم بهتری هم از خود موضوعات برسیم و همین کار بتونیم در واقع مداخلات دقیق‌تر و موثرتری داشته باشیم. من اگه اجازه بدید بحث خودم رو اونجا تموم بکنم و ادامه بحث رو در خدمت باشم. اگه دوستان سوالی یا فرمایشی دارن این ادامه بحث رو انشالله بتونیم به این سمت پیش ببریم.
آقای دکتر خاتمی گرامی بسیار متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندی که دادید، خیلی استفاده کردیم. حقیقتا خب هدف از برگزاری این نشست هم به عنوان اولین نشستی که در این حیطه در حال برگزاری است این هست که ما یک درک و شناخت متقابلی در واقع با حوزه های علوم انسانی و اجتماعی به دست بیاریم. پژوهش و علوم انسانی هم تقریبا اکثر رشته های علوم انسانی و اجتماعی رو شامل شده، منتها به فرمایش شما من فکر میکنم اون خلایی که وجود داره اینه که شاید حوزه های مثلا فرض بفرمایید روانشناسی یا شناختی نسبت به کار بقیه حوزه های علوم انسانی اطلاع کافی رو نداشته باشن و بالعکس. به فرمایش شما چنین جلساتی و چنین معرفی هایی قطعاً میتونه که کمک کننده باشه. آقای دکتر خاتمی عزیز، دوستان سوالاتی رو داشتن، منتها من فکر میکنم که اگر ما صحبت های خانم دکتر افروشه گرامی رو هم بشنویم و سوالات در انتهای سخنرانی مطرح بشه شاید بهتر باشه. شما موافق هستین؟
بله بله، من در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر خاتمی، خیلی استفاده
کردید. من موقتا دوربین و صدا رو قطع.
بله متشکرم. خب خیلی سپاسگزارم از آقای دکتر حاتمی گرامی بابت معرفی بسیار خوبی که داشتن در رابطه با رشته های علوم شناختی و به ویژه حوزه های ترجمانی و تلفیقی علوم شناختی که مرتبط هست با علوم انسانی و اجتماعی. انشاءالله در آخر بحث و در جمع‌بندی مجدداً اشاره بهش خواهیم کرد. من خواهش میکنم از خانم دکتر افروشی گرامی که ایشون هم در واقع ما بحثشون رو داشته باشیم. خانم دکتر افروشی به عنوان یک زبانشناس خب تجربه بسیار خوبی رو دارن در حوزه علوم شناختی، از این جهت ما ازشون خواهش کردیم که این تجربه رو با ما به اشتراک بذارن و تسهیم بکنن. خانم دکتر هم قبول زحمت کردن و اینجا میخوایم که در واقع از تجربه زیسته ایشون استفاده بکنیم. خانم دکتر عزیز، من مجددا سلام عرض میکنم، ما در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم، منم اجازه بفرمایید که وبکم رو روشن کنم و در خدمتتون باشم. خانم دکتر صدای من داریم؟
بله خانم دکتر عزیز، هم صدا هم تصویرتون عالیه. متشکرم.
زنده باشین، ممنونم. من سلام عرض میکنم خدمت تمام حضار محترم و عزیز و به ویژه برگزار کنندگان این نشست، و همینطور باید بگم که از سخنرانی آقای دکتر حاتمی بسیار بهره بردم و واقعا بخشی از این تجربه خودم رو در فعالیتی که انجام دادم در حیطه زبانشناسی شناختی مدیون همکاری با پژوهشکده علوم شناختی هستم که همینجا از آقای دکتر هم به عنوان یکی از مسئولین این پژوهشکده تشکر میکنم. خانم دکتر ابراهیمی با هوشمندی و با اون استمرار و پشتکاری که دارند به هر حال این جلسه رو لطف کردن و برگزار کردن و من هم باعث افتخار است که در اینجا در خدمت ایشون و تمام کادر محترم اون دفتر باشم. و اصلا خواسته شده که تجربه خودم رو در حیطه زبانشناسی شناختی طی این سالهایی که در حقیقت سعی کردم یک رابطه ای در ایران و در محدوده کار پژوهشی خودم بین زبانشناسی و علوم شناختی برقرار بکنم رو اینجا گزارش بدم. باید اعتراف بکنم که در حقیقت آماده شدن برای این سخنرانی برای من کار آسونی نبوده، به خاطر اینکه واقعیتش بیان یک تجربه زیسته میتونه یه حدی بیان خاطرات در حقیقت این فعالیت علمی باشه، یا اینکه در حقیقت من بخوام رزوممو توضیح بدم یا حتی تبلیغی برای علوم شناختی. من قصدم هیچ کدوم از اینا نیست و تنها هدفی که دارم این هست که علاقمندان به برقراری ارتباط علمی و پژوهشی بین حوزه‌های تخصصی متفاوت و علوم شناختی رو در حقیقت بخوام از منظری که من به این علم ورود پیدا کردم در حقیقت شاید بتونم یک نکاتی رو برای راهنمایی فقط عرض بکنم. این پس در حقیقت سعی میکنم صحبتام رو حول این مسئله سامان بدم و خدمت شما بیان بکنم. ولی در این تجربه‌ای که واقعا من در بیش از 20 سال گذشته در حقیقت طی کردم و در حقیقت از اون عبور کردم، خواه ناخواه باید مسیر پژوهشی خودم رو هم در جای جای توضیح بدم. بنابراین میبخشید اگر یک جایی مجبور هستم به رزومه خودم ارجاع بدم. من فعالیتم رو به سمت علوم شناختی تقریبا از سالهای 1378 و 79 آغاز کردم و آقای دکتر حاتمی هم در صحبتاشون به این مسئله اشاره کردن که حدودا دو دهه از شکوفایی تأسیس و شکوفایی علوم شناختی در ایران میگذره و خوشبختانه من هم از ابتدای این دو دهه در حقیقت همراه بودم، در این مسیر قرار گرفتم و این در حقیقت فرصتی بوده که من پیدا کردم به لحاظ تاریخی. یعنی خب شاید واقعا اگر مثلا چند سال قبل تر بود به این مسیر ورود پیدا نمی کردم. من مشخصا در سالهای 1378-79 که دانشجوی دکترا بودم و داشتم رساله دکترا رو می نوشتم به حیطه علوم شناختی توجه پیدا کردم، ولی خب موقع موانع زیاد بود، مثل این که به هر حال دسترسی ما به اینترنت به این شکل نبود و کتاب ها و منابع هم به این سهولت و آسانی در دسترس ما قرار نداشت. و ولی من به طور کاملا اتفاقی یک متنی رو از یک پزشکی به نام سمیر زکی پیدا کردم که در حقیقت به اون رابطه بین قسمت‌های پردازشی مختلف در مغز در این متن اشاره شده بود و بعد هم یک مقاله دیگری رو از ایشون دیدم که به ابهام امبیگیتی که یه مسئله زبانی است و در ادبیات هم مورد توجه قرار میگیره در ارتباط با این حوزه های پردازشی مغز پرداخته بود و این برای من اولین جرقه میتونم بگم که محسوب میشه. بعد از اون بود که من با سختی بسیار زیاد یک کتاب زبان روانشناسی شناختی رو تونستم پیدا بکنم، یعنی Handbook of Cognitive Psychology. حالا من رشتم زبانشناسی بود ولی نمیدونید که با چه ولعی شروع به خوندن این کتاب روانشناسی شناختی کردم و بعد هم ترجمه یک کتابی از مورتون هانت تحت که به عنوان تاریخ پیشینه روانشناسی بود و یه بخش اون به روانشناسی گشتالت در حقیقت میپرداخت و اتفاقا این کتاب ترجمه مادرم شیرین لارودی هست و ایشون اون موقع که این کتابو ترجمه میکرد شاید مثلا نمیدونستن که واقعا این هیته میتونه حتی به کار منم ارتباط پیدا کنه، ولی من این کتابو که تورق میکردم دیدم چقدر اون فصل در حقیقت جالبه و من چطور میتونم از اون استفاده کنم و بعدها فهمیدم که چقدر دستاوردهای مکتب گشتالت در حیطه زبانشناسی شناختی و علوم شناخت به طور کلی مهم هست و حتی میبینیم که لیکاف از بنیانگذاران این علم تا چه حد به همین دستاوردهای روانشناسی گشتالت ارجاع میده. به این ترتیب من در حقیقت اولین جرقه های ذهنی برای من خورد برای اینکه به سمت در حقیقت علوم شناختی بخوام بیام. من اعتراف میکنم که من اصلا اون موقع با نه اینکه ندونم به عنوان یه دانشجوی دکتری حالا در سال 1379-80 که interdisciplinary studies یا مطالعات بین رشته‌ای چی هست فکر میکردیم میدونیم یا من فکر میکردم میدونم، ولی به واقع نمیدونستم. منم هدفم این نبود که یک مطالعه بین رشته‌ای رو بخوام شروع بکنم، ولی هدف من این بود که پاسخ برای پرسش‌های پیدا بکنم که در زبانشناسی نمیتونستم براشون پاسخ پیدا بکنم و هدفم این بود که در حقیقت پاسخ برای پرسش‌هایی که تو رشته خودم به طور کلی مطرح هست و بتونم در رشته‌های دیگه این پاسخ‌ها رو پیدا بکنم، مثل روانشناسی که شما به شما گفتم چطور با اولین کتاب در این حیطه آشنا شدم و هم در علوم اعصاب که باز از طریق نوشته سمیر زکی آشنا شدم. و اینقدر من همیشه معتقدم و به دانشجویانم هم اینو سر کلاس میگم وقتی شما در راه درست پژوهش راه میگذارید، قدم میگذارید، واقعا این پژوهش خودش تبدیل به راهنما برای شما میشه. از این جهت اینو گفتم چون که یکی دو سال بعد در یک همایشی که با پشتیبانی ستاد علوم شناختی برگزار شد، سمیرزکی به ایران اومد و من ایشون رو در کارگاه شرکت کردم و باز ببینید چه درهایی به روی من گشوده شد در حیطه در حقیقت این نزدیک کردن زبانشناسی به علوم شناختی. گذشته از اون، ابعاد بسیار به نظر من هنوزم به این اعتقاد دارم انسان دوستانه ای علوم شناختی برای من خیلی مورد توجه قرار داشت. نگاهی که این رشته به انواع معلولیت ها ارائه میده، به سال خوردگی ارائه میده، به نیکزیستی well-being، به سلامت کلی که حالا یه واژه عامی هست برای سلامت ذهنی، جسمی، روحی و ابعاد مختلف اون و حتی زندگی اجتماعی و همینجور توسعه روش‌های بازتوانی شناختی و کلن برای به دنبال راهکار گشتن برای بهتر زندگی کردن، یعنی زندگی را بهتر درک کردن، ابعاد مختلف این تجربه زندگی رو بهتر دریافت کردن. من فقط مثال میزنم که چه چیزی برای من در این حیطه جالب بود و اون نگاه علوم شناختی به معلولیت‌ها بود. ببینید در حیطه علوم شناختی دیگه ما با انسانی که 5 حس داره مواجه نیستیم، بلکه با انسانی مواجه هستیم که حالا در برخی کتاب‌ها حتی میاد که یه چیزی حدود 20 تا حس هم براش برمی‌شمارن، تعداد حواس گسترش پیدا کرده، از ابعاد مختلف در حقیقت به تعداد این حواس افزوده میشه و چنین انسانی نمیتونه در همه این حواس حتما کامل عمل بکنه و از توانایی کامل برخوردار باشه. بنابراین همه ما در طیفی از معلولیت قرار داریم و این نگاه برای من بسیار زیبا بود و امروزه هم میبینم که نگاه دنیا این چنین هست و همینطور به سالخوردگی و سایر مواردی که اینجا ذکر کردم. بنابراین دو نکته اصلی، یعنی یافتن پاسخ برای پرسش هایی که در یک رشته نمیشه برای اونها به تنهایی این پاسخ ها رو یافت، و دیگر نگاه این ابعاد انسان دوستانه ای که علوم شناختی ارائه میده برای من مورد توجه قرار گرفت. و شاید خیلی بعد از اینها بود، سالهای سال بعد بود که من با مفهوم بین رشته ای تونستم به طور علمی آشنا بشم. و این نکته رو باید به شما بگم که در دوره که من درس میخوندم و اون کتاب‌های درسی رو که ما معمولاً از اونا استفاده میکردیم، اون نگرش ایمننت، یعنی اون نگرش درونگرایی در رشته، یعنی هر رشته قرار است که به یک تخصص مشخصی محدود و منحصر بشه و تمام پرسش‌ها و پاسخ‌ها درون اون تخصص در حقیقت مورد باز کاویده بشه، غالب بود. و در حقیقت فرارفتن از این خب به هر حال یک چالشی محسوب می شد، به خصوص در جامعه دانشگاهی ما، چه بسا که هنوز هم در بعضی از رشته ها در ایران این چنین باشه. ولی خودم در رشته خودم، حالا حتما در جمع ما زبانشناس هم حضور دارن، دو فرد رو که به عنوان دو تا سرآمد زبانشناسی من اینا رو با هم مقایسه میکردم در عوالم خودم، در اون فضای فکری دانشجوی خودم، میدیدم که از بین سوسور، فردیناند سوسور و رومن یاکوبسون، من بیشتر با نوع اندیشه و نگاه یاکوبسون میتونم در حقیقت بهتر به مسائل زبانشناسی بپردازم. و یاکوبسون یک فردی است که دقیقاً این نگاه بین رشته‌ای رو داره و در بسیاری از موارد من حتی معتقد هستم مثلا نظریه استعاره مفهومی از لیکاف و جانسون شروع نمیشه، بلکه از یاکوبسون شروع میشه و اینو در جاهای مختلفی هم مطرح کردم. در حال این نکاتی که توضیح دادم انگیزه های من بود برای ورود به این عرصه در حقیقت علوم شناختی. و مثلا شاهد شما بیان و آثار رو حالا توی اینترنت الان همه هستن توی پورتال علوم انسانی بخواین مرور بکنیم، مثلا من همون در دهه 70 یه مقاله نوشته بودم به اسم نشان شناسی سطوح شفاف و متالیک در نگرش ساختگرا، که اینا در حقیقت این انگیزه های این نشان شناسی خودش اصلا یه حوزه بین رشته ایه و شما میبینید که این در این بین رشته چطور دلم میخواست که در حقیقت شواهد رو از یه حوزه، روش ها رو از حوزه دیگه و اینا رو بتونم در کنار هم قرار بدم، که البته اینها مشق های دانشجویی بودن بدون تردید و شاید هنوزم هستن. یا برای نمونه میتونم بگم عاشق ادبیات بودم و خب لذت میبردم و شاید متون حتی آموزشی ادبیات رو هم بسیار مطالعه میکنم، ولی اون تعاریفی که از فرض فرمایید مجاز، استعاره، کنایه و جز اون پیدا میکردم در این متون برای من قانع کننده نبودن و به همین دلیل بود که به محض اینکه این اصطلاحات رو، این ترمها رو از منظر یک علم دیگه که علوم شناختی بود دیدم و در اونجا مشاهده کردم، شاید توجه هم جلب شد و به اون سمت رفتم. اینجا فقط میخوام یه جنبندی بکنم، بنابراین یک در حقیقت گام برای ورود به این حوزه علوم شناختی این هست که ما ببینیم تا چه حد پرسش هایی در حوزه علمی هر کدام از ما مطرح هست که در حیطه علم اون تخصص خودمون پاسخ پیدا نمی کنه و شاید در حیطه یک علم دیگری بتونه پاسخ خودش رو پیدا بکنه، و این اولین گام در جهت بین رشته‌ای شدن. و بعد این بهترین پیوند بین رشته‌ای میتونم بگم که در علوم شناختی برقرار میشه و بعد ببینیم که اینها در حقیقت ارتباطاتشون با ساختارهای مغز و شناخت و ذهن و چگونه خواهند بود، که حالا باز یه مقدار دیگه هم وارد این مباحث خواهیم شد. همطور که عرض کردم سالها گذشت تا من با این تعریف از شکلگیری علوم بین رشته‌ای آشنا شدم، که بین رشته‌ها وقتی شکل می‌گیرن که علوم پرسش‌ها و مسائل مشابهی مسائل یک علم دلیل مسائل بین رشته‌ای مرتبط با رشته خودم صورت دادم که همه‌شون با شکست مواجه شد. اینم از قسمتی که من باید از رزومه خودم بگم که امروز به نظرم کارهایی که من از بین از دهه 80 انجام دادم از نظر خودم شکست کامل بودن، شاید به لحاظ دستاوردی که اینا ارائه دادن، ولی نه به لحاظ اون پختگی و تجربه‌ای که در من ایجاد کردن. حداقل فهمیدم که راه اینایی که من رفتم نیست، من فقط اینطوری فهمیدم. و مثلا برای شما بگم رفتم سراغ ردشناسی شناختی، حالا توضیح میدم چرا اینا با شکست مواجه شده بود، یا کاگنیتیو تایپولوژی، و همینطور رفتم به سراغ یه نظریه‌ای که امروزه به عنوان Natural Semantic Meta-Language شناخته میشه، یا معناشناسی طبیعی فرازبانی، که حالا نظریه پردازانش هم در استرالیایی هستن، اتفاقا ارتباط خیلی خوبی با هم داریم و با هم مکاتبه میکنیم و اونا هم با من الان همراه هستن در جریان کار پژوهشی هم دیگه هم قرار داریم. ولی این کارهایی که من در یک دهه در حقیقت عمرم بهش صرف کردم به نتیجه اون نتیجه که دلم میخواست در حقیقت دست پیدا نکردم، خودم نپسندیدم اون کارها رو، واقعیتش به شما بگم. خیلی هم کار کردم، یعنی حتی اومدم توی ردشناسی زبانها گویش های یه محدوده سرخص و اصلا اومدم بررسی کردم، بعد دیگه برای به یه ماموریت گویشی رفتم ببینم که اساسا چجوری میشه که از منظر علوم شناختی به گویش ها پرداخت. کارهایی رو ارائه دادم به لحاظ مستندسازی حاضر اهمیت هستن، ولی نه به لحاظ شناختی. من اونا رو به لحاظ شناختی نمیتونم مطرحشون بکنم. اما در بین این تلاش‌های ناموفق خودم به سراغ ترجمه رفتم، گفتم ترجمه شناسی رو از منظر شناختی مورد توجه قرار بدم، و باز هم اون کارهای خودم را هم نپسندیدم. حالا دلیل چی بود؟ امروز میتونم قضاوت کنم که دلایلش چی بوده. امروز متوجه میشم که اولا کثرت روباور منابع، یعنی انقدر منابع در حیطه علوم شناختی زیاد هستند و متکثر هستند که این مقداری برای یک پژوهشگر تازه وارد فهمیدن این مسیرهای پژوهشی و در حقیقت چجوری به شما بگم تشخیص دادن این که باید از کدام منابع استفاده بکنه و بین اینها چطور تمایز بذاره مشکل آفرین میشه. نکته دیگه اینه که تغییرات در روش علمی، یعنی اون تغییراتی که در حقیقت از قرن 20 به 21 در حیطه روش شناسی علمی به اتفاق افتاد، باعث میشد که حتی شما با این مانع هم اگه گذر بکنید، این کثرت منابع، و انسان پرخوانی باشید و بتونید زیاد مطالعه بکنید، ولی انقدر روش های تحقیق متفاوت هستن که شاید آدم نمیتونست از این منابع به درستی استفاده بکنه و درک درستی از اونها به دست بیاره. و این متون به طور کلی میتونم بگم متون علمی قرن 20 و قرن 21 با هم تفاوت داشتن. حالا برخی از این تفاوت ها از این به این دلایلی هستن که من عرض میکنم، به نظر خودم این تجربه من اینا رو نشون داد. متون قرن 21 تعریف گریزن، یعنی که شما نمیتونی بیای و بگی که خیلی خب مثلا کتاب بدن در ذهن جانسون رو که در قرار هست به تحورهای تصوری بپردازه، من اینو پیدا بکنم و توی این کتاب بیام و یه تعریف روشنی از تحوره تصوری بیابم. این کتاب اصلا قرار بوده تحوره تصوری رو توضیح بده، ایمیج سکیما، و در این کتاب هست که جانسون این موضوع رو معرفی قرار بکنه. خب من هر چقدر این کتاب رو چند بار که میخوندم نمیفهمیدم، بالاخره من نفهمیدم تحوره تصوری چیه. مگه میشدن یه کتاب رو که به یه موضوع اختصاص داره بخونه و نه متوجه نشه که این چی هست؟ خب به خودم شک میکردم، گفتم که حتما من متوجه نمیشم. بعدا آثار زیادی رو خوندم، مثلا از یه زبانشناس، یک متخصص علوم شناختی اهل اسکاندیناوی، از ایشون به اسم زلاتف مقاله رو خوندم که مقاله با این شروع میشه که اصلا جانسون در کتاب بدن در ذهن گرچه قرار است درباره تصوری رو توضیح بده، ولی هیچ گونه توضیح و توصیف روشنی از این ارائه نمیدهد. بعد فهمیدم نه، پس این اصلا و همه ظاهرا خیلی همچین مسئله رو مواجه هستن با این متون، و متوجه شدم که کم کم به مرور زمان که متون علمی قرن 21 تعریف گریزن، اصلا نمیخوان به تعاریف اکتفا کنن یا در حقیقت مطالب رو از بیان یک تعریف آغاز بکنن. این خیلی میتونه در برای ما که با روش ها و سنت های دیگری درس خوندیم مخاطره آمیز و در حقیقت مشکل آفرین باشه. مسئله دیگه چند رشته بودن بود، شروع میکردم یک مطلبی رو در حیطه رشته خودم بخونم، ولی باید دائما مراجعه میکردم به متونی درباره روانشناسی شناختی، درباره ساختار مغز، درباره ساختار در حقیقت نوروترانسمیترا، هورمونا و غیره. خب مگه آدم چقدر میتونه از این مسائل اطلاعات دقیق داشته باشه؟ این هم پس یکی دیگه از مخاطرات چنین بررسی بین‌رشته‌ای به شمار میومد. و همینطور طرح سوال‌های بیشمار بی‌پاسخ در متون علمی که شاید ما الان، من یادم میاد که یه مقاله رو، البته من کلن اون کاری که باید و احساس میکنم درسته رو انجام میدم، ولی مثلا تشخیصم این بود که مقاله ای که نوشتم و فرستادم برای یه مجله نوشتم و این تحقیقی که من انجام دادم این نتایج رو داشت و این سوال رو هم به وجود آورد و این میتونه خودش زمینه یه تحقیق دیگه باشه. و اون مجله برای من نوشته بود در یکی از کامنت ها که شما مؤلف خودش مسئله رو نفهمیده و در حقیقت در پایان گفته که من نفهمیدم و یه سوال مطرح میکنه. که خب میدونید پس اینا هنوز جا نیفتاده، اینا چالش هایی هست که برای این ورود به حوزه های بین رشته‌ای و به خصوص علوم شناختی هنوز ما با اونها مواجه هستیم. و یک نکته دیگه، ماهیت آینده پژوهانه متون علمی قرن 21 و به خصوص متون مرتبط با علوم شناختی هست. برای نمونه در این متون مباحث و مطالبی مطرح میشه، مثلا در حیطه رشته خودم، مثل کاگنیتیو مورفولوژی یا صرف شناختی، صرف و نحو صرف شناختی مثلا مطرح میشه، یا رد شناسی شناختی یا نشان شناسی شناختی. خب وقتی که شما میاد و یک کتابی رو، هنوز هم حتی تا حد زیادی همینطور هست، البته که ما دو جلسه کارگاه نشان شناسی شناختی داشتیم در یکی دو ماه گذشته و خوشبختانه گام های خوبی رو برداشتیم، ولی باز هم وقتی شما یک منبعی رو درباره نشان شناسی شناختی هنوز هم مطالعه میکنید، میبینید که واقعا تمام جنبه های موضوع روشن نیست و شاید حتی خیلی از مطالب درباره مبانی این رشته هم هنوز در ابهام وجود داره. من اون موقع فکر میکردم نمیفهمم یا حتی فکر میکردم این متون خوب نوشته نشدن، ولی الان متوجهم که این متون متونی آینده پژوهانه هستن، متونی هستن که حوزه هایی رو تعریف میکنن که در آینده شاید در حقیقت حوزه های اینا مشخص تر بشن و با دقت بهتر و بیشتری بشه به اونها پرداخت. این هم و همچنان که عرض کردم، یه نکته دیگه هم عدم آمادگی جامعه علمی ایران بود و شاید اندکی هنوز در برخی از رشته ها همچنین باشه که در حقیقت ورود بین رشته ای و ورود به حوزه علوم شناختی رو با دشواری مواجه می کرده و شاید هنوز هم این کار رو می کنه. آبه من به هر حال در این چالش هایی که وجود داشت و از اون جمله به کثرت منابع و تفاوت در نگارش علمی اشاره کردم، تصمیم گرفتم که از یک حوزه خیلی مشخص و محدود که ما در ایران در خصوص پیشینه داریم شروع بکنم و فکر کنم که در حقیقت یعنی یه مقداری با قوت قلب نسبت به این که ما پس کارهایی رو در ایران در این حیطه انجام دادیم و شناختی از این موضوع داریم، پس من گام نخست رو از اینجا شروع بکنم و بخوام بعد برم به سمت یک فعالیت بین رشته‌ای و علوم شناختی. و به خاطر همین بود که من از حوزه استعاره شروع کردم. خب و میدونید که به هر حال این مفهوم استعاره مفهومیه که از اون اصطلاحات و مبانی سازنده علم شناخت محسوب میشه و از حیطه استعاره شروع کردم و در اونجا یه دفعه متوجه شدم که اصلا استعاره یه چیز دیگه است در علوم شناختی و همونطور که آیت‌الله حاتمی در سخنانشون به این نکته اشاره کردن، اون کانون و هسته علوم شناختی که در اون مغز و ذهن وجود داره در این مورد به شدت خودنمایی میکنه و کل مفهوم استعاره حول اون شکل میگیره. بنابراین من با یه دریافت تازه‌ای، با این دریافت که این مفهوم که به عنوان یک آرای ادیبانه و شاعرانه و زیبایی شناسانه تا کنون در سنت مطالعات ایرانی مورد توجه و عددی مورد توجه قرار گرفته، الان به عنوان یک مفهومی که حول ذهن و مغز شکل میگیره در حقیقت با یه همچین تغییری، تغییر اصطلاح شناختی من اینجا مواجه هستم. و اینجا بود که گام هایی رو ما برداشتیم و در حقیقت میتونم بگم از سال 1390 تا الان، یعنی 10 سال به طور متمرکز روی مسئله استعاره کار کردیم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و بعد خب این ما تونستیم ارتباطات بین رشته‌ای و بین سازمانی برقرار بکنیم. مثلا با صدا سیما اخیراً یک کار رو در حیطه استعاره های اخلاقی انجام دادیم، یا برای شما بگم شاید اولین گزارش های من در حیطه استعاره در دانشگاه علوم پزشکی ایران بود که الان میگم به چه دلیل ما اومدیم و یه بعد تازه مطالعات که در دنیا درباره استعاره صورت میگیره اضافه کردیم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و اون این بود که ما از داده های محدود و شمی و اینتویتیو فرا رفتیم و گفتیم که ما استعاره رو بر مبنای داده های خیلی پرشمار میخوایم بررسی بکنیم، و خوشبختانه در پژوهشگاه علوم انسانی وجود پایگاه داده ها به ما این در حقیقت امکان رو داد. همونجوری که باز در سخنرانی قبلی آقای دکتر حاتمی به این نکته اشاره کردن، یکی از در حقیقت شاخه ها و یکی از رشته های علوم شناختی مدل سازی ذهن و هوش مصنوعی و در حقیقت تعامل علوم شناختی با علوم رایانه هست. علوم رایانه در بسیاری از جنبه های تحلیل های زبانی پیشرفت های فوق العاده ای داشته، ولی اتفاقا در حیطه تحلیل های معنایی خب خیلی عقب تر هست و منم خب میدونیم معنی شناسی کار میکنم، و به این ترتیب ما مجبور شدیم با سعی و تلاش بسیار و بر پایه کارهای بسیار صادقانه دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی به تحلیل دستی این استعاره ها بپردازیم، پیکره های بسیار وسیع رو دونه دونه بگیریم تحلیل بکنیم که امروز ما میبینیم که اینا چه ارزشی دارن و در حقیقت تمام سازمان ها شاید دنبال این هستن که به این پیکره های دستساز دسترسی پیدا بکنن برای خدمت شما بگم برنامه نویسی و برای استخراج الگوریتم ها. به هر حال اینا کارهایی بوده که ما 10 سال تلاش بدون اغراق میگم شبانه روزی گروهی انجام دادیم برای اینکه بتونیم به این حیطه نزدیک بشیم. اما خدمت شما بگم که پس افزودن در حقیقت یه جنبه پیکره‌ای یعنی مبتنی بر داده های پرشمار و همینجور فعالیت های گروهی در این حیطه خودش یه گامی اصلا میتونم بگم در زبانشناسی شناختی در دنیا محسوب میشه و خوشبختانه خارج از ایران هم این تفعالیت ما شناخته شده هست. و اما این تنها کار ما نبود، گروه های پژوهشی خودجوشی به این ترتیب شکل گرفت که بین دانشجوها در پژوهشگاه که من افتخارش داشتم که در حقیقت اینا رو راهنمایی بکنم. مثلا گروهی از دانشجوها در سالهای مختلف در مقاطع مختلف که اینا به استعاره میپرداختن، دانشجویانی که به چند معنایی مربوط به حواس میپرداختن. ببین حواس و بدن، اون دوگانی ذهن و بدن یه دوگانی خیلی، اونم از اون در حقیقت میتونم بگم اون هسته های علوم شناختی محسوب میشه، نگاه به این دوگانی ذهن و بدن. و این چند معنایی حسی هم یعنی در حقیقت شناخت بدن و بعد که ذهن بر پایه اون وقت میاد و فعال میشه و تریگر میشه. این یه گروه هم گروه کثیری از دانشجویان روی چند معنی حسی کار میکردن، یه گروه هایی بودن که روی اندام واژه ها روی اعضای بدن کار میکردن. جالبه خب اعضای بدن، اندام های بدن، معانی از معانی اولیه‌شون که عبور میکنی بعد میبینی معانی ثانویه‌شون خیلی اولا متکثرن، بعدم که در زبان های مختلف و در دوره های تاریخی متفاوت شباهت نشون میدن. بعد اینا به چه دلیل این شباهت ها، چرا مثلا دست این شباهت های معنایی رو در زبان های مختلف نشون میده، چرا چش میشه با عطار رو نشون میده، و ما پس به دنبال اشتراکات شناختی بودیم ها، و به این ترتیب میخواستیم در حقیقت ببینیم که این راهکار، این در حقیقت فرایندهای ذهنی و شناختی چی هستن که تو زبان به این شکل دارن بازتاب پیدا میکنن. و یکی دیگه از این حوزه حرکت بود، فعل‌های حرکتی، که ما خوشبختانه تونستیم اولین کتاب در دنیا رو در حیطه بازنمایی حرکت در یک زبان در زبان فارسی اینو منتشر بکنیم که نشر نویسه برای ما منتشر کردن و یک کارگاهی رو در حیطه ما اومدیم و برگزار کردیم به شکل گروهی و اون مجموعه مقالات این کتاب شد. و بعد در نهایت رسیدیم به مسئله احساسات و عواطف و اینکه در حقیقت احساسات و عواطف چطور در زبان بازنمود پیدا میکنن. من قرار بود در این تجربه زیسته گامهایی رو که برداشتم تا ارائه الگوی نظری که موفق شدیم به هر حال به یک در حقیقت دلم نمیاد بگم نظریه، به هر حال به الگوی علمی نظری دست پیدا بکنیم رو اینجا بیان بکنم. و همطور که عرض کردم ابعاد تازه‌ای پس به این مطالعات شناختی معناشناسانه افزوده شد. من نمیگم مطالعه احساسات و عواطف در حقیقت وجود نداشت، بله منابع زیادی وجود داشت. در سال 1390 که من اولین همایش معنی شناسی شناختی رو برگزار کردم توی پژوهشگاه، وقتی که مقاله خودم به عنوان احساسات و عواطف بود و به ویژه روی شرم کار کرده بودم از بعد شناختی، خیلی میشنیدم که در حضار میگفتن که این که اصلا معنی شناسی نیست، این زبان شناسی نیست. ولی به مرور در حقیقت وجود آثار، میدونید اینجا وقتی آثار غیر ایرانی وجود داره و همه باور میکنن که چنین رشته وجود داره، بعد خلاصه ما اومدیم به این مطالعه هم ابعاد تازه اضافه کردیم به مطالعه احساسات و عواطف از منظر شناختی. و خدمت شما بگم به این ترتیب که نمیدونم سال 96 یا 97 بود که پژوهش در حوزه استعاره های احساسات و عواطف رو به عنوان الگوی نظری معناشناسی زیستی عاطفی در پژوهشگاه مطرح کردم و در اونجا اومدم و تأسیس یه بین رشته رو پیشنهاد دادم که در اون روانشناسی هیجان باید در کنار معناشناسی عواطف قرار بگیره و یه بین رشته به وجود بیاد. و در اونجا ما ثابت کردیم در فازهای مختلف از پژوهش که احساسات و عواطفی که به لحاظ هورمونی و نوروترانسمیترها مشابهت نشون میدن، مثل فرض بفرمایید عشق و شادی از یه طرف و مثل ترس و خشم از طرف دیگه، اینها به لحاظ بازتابهای استعاری در زبان و ریشه شناسی هم مشابهت نشون میدن در زبانهای مختلف. و این به عنوان معنی شناسی بازتابی میتونم بگم یکی از ثمره‌های اون گام‌هایی بود که از ابتدا برداشته شد. و خدمت شما بگم به عنوان یکی دیگه از این ثمرات هم میتونم انتشار کتاب شناختگرایی رویکردی به بین‌رشته‌ای شدن علوم انسانی رو مطرح بکنم که در این پژوهش هم ما اومدیم و از سازوکارهای شناختی، یکیش نظریه استعاره مفهومی و دیگری نظریه ادغام مفهومی هست، استفاده کردیم برای توضیح این که اگه رشته‌های مختلف رو در این در حقیقت سازوکارهای نظری بذاریم بین رشته‌ها تولید میشن. یعنی اینا مثل یه دستگاهی هستن که اگه از یه سمتش رشته‌ها وارد بشن، از اون طرف مطالعات بین رشته‌ای و میان رشته‌ای میتونن در حقیقت شکل بگیرن. اینم که خب از انتشارات پژوهشگاه هست. و در نهایت هم الان که دانشنامه زبانشناسی شناختی با حمایت ستاد علوم شناختی در دست نگارش هست که فاز اول اون تقریبا تموم شده، اما من پیشنهادم و در حقیقت نمیدونم شاید اون دستاوردی که واقعا طی این 21 سال به دست آوردم اگه بخوام در میان بگذارم این خواهد بود که همکاران من در حیطه علوم انسانی، در حیطه های مثل ادبیات، مثل علوم اجتماعی، مثل فلسفه، مثل مطالعات قرآنی، اگر به دنبال برخی از پاسخ‌ها در سایر علوم بگردند و به ویژه به این امکانات بین‌رشته‌ای که علوم شناختی فراهم میاره توجه بکنن، شاید تبیین‌های دقیق‌تر و راضی‌کننده‌تری رو در حیطه علم خودشون بتونن به دست بیارن. و دلم نمیاد که این رو هم ازش بگذرم، به ویژه همکاری زبانشناسی شناختی و مطالعات قرآنی در پژوهشگاه علوم انسانی تونست در حقیقت دستاوردهای خوبی رو فراهم بیاره که فکر میکنم در حقیقت مورد حمایت و مورد توجه خیلی از دانشجوها هم قرار گرفت. من نکته که حالا میتونم بگم چطور ما این گام ها رو برداریم و چطور به سمت علوم شناختی بریم، شاید بهتر باشه که کارگاه‌هایی برای روش تحقیق در علوم شناختی در پژوهشگاه برگزار بشه. خدمت شما بگم کارگاه‌هایی در شناخت ذهن، مدل سازی از ذهن و شناخت و همینجور شناخت مغز. مثلا ما یه کارگاه 4 ساعته آقای دکتر برکتین استاد مغز و اعصاب اومدن در پژوهشگاه برگزار کردن و خودش به پژوهش‌های دیگری بنمایه داد و در حقیقت علاقمندی ایجاد کرد. ایشون من درباره شناخت مغز در حقیقت کارگاه برگزار کردن و همینجور معرفی افرادی که به پژوهش‌های شناختی پرداختن و استمرار داشتن در این کار بیان و تجربه‌هاشون رو مطرح بکنن و همینطور دعوت از محققان غیر ایرانی در حوزه علوم شناختی هم میتونه مؤثر باشه. خیلی متشکرم که به عرایض من گوش دادین و در حقیقت من میتونم بگم یه مقدارم نمیدونستم که باید بحث رو از کجا شروع بکنم و به کجا خاتمه بدم. امیدوارم که تونسته باشم نسبتاً بحث رو به سامان تموم بکنم. متشکرم.
خانم دکتر افراشی عزیز، بسیار سپاسگزارم. مثل همیشه بسیار با انرژی و به قول معروف اونچه که از دل برمیاد بر دل می نشینه. من خودم بسیار استفاده کردم، حتما در واقع سایر حضار در نشست هم به همین شکل بوده و استفاده کردن از فرمایشات شما. زنده باشید. دوستان سوالاتی رو مطرح کردن، من سعی میکنم یک جمع‌بندی مختصری رو از فرمایشات دو استاد بزرگوار خدمت شما ارائه بدم و بعد از اون هم انشاءالله زمان داشته باشیم که استادان گرامی پرسش هایی رو که مطرح شده توسط دوستان پاسخ بدن. خب ما در بخش اول نشست خدمت جناب آقای دکتر جواد حاتمی بودیم. آقای دکتر در مورد رشته های علوم شناختی در ایران به صورت خاص صحبت کردند. اساسا آقای دکتر بحثشون رو با این جمله آغاز کردند که خب علوم شناختی قاعدتا نباید به دلیل رشدی که در این دو دهه اخیر داشته و توجه مثبتی که بهش شده مورد اغراق هم قرار بگیره، اما در این حال اون چه که باعث شده به عنوان یک رشته یا یک میان رشته بسیار مهم اینقدر مورد توجه قرار بگیره و وجه متمایز کنندش اون نگاه همگرایانه بوده که در این میان رشته وجود داشته. آقای دکتر فرمودن خب از گذشته هم مباحثی مثل توجه به ذهن، هوش و نظایر آن وجود داشته، ولی کمکی که علوم شناختی کرده این بوده که زبان مشترکی رو برای هم‌افزایی بین رشته ها ایجاد کرده و کمک کرده که از امکانات این مطالعات بین رشته ای بتونیم استفاده بکنیم. خب در دهه های اول شکل‌گیری علوم شناختی بحث هوش مصنوعی نقش پررنگ‌تری رو داشته، نظریه پردازش خبر و رویکرد محاسباتی ذهن جریان های اصلی بودند که در بعد و پیدایش علوم شناختی بسیار مورد توجه قرار گرفتن و با این نگاه ها سعی شده که اون به درک و فهم ذهن پرداخته بشه. اما رویکردهای رایجی رو هم که در این حوزه وجود داره آقای دکتر بهش اشاره کردن، رویکردهای مثل هوش مصنوعی، زبانشناسی، روانشناسی و نورو ارگونومی، اینها در واقع اون چه که کمک میکنه علوم شناختی در این حوزه ها این هست که زبان مشترکی رو برای پاسخگویی به سوالاتی که توی این حوزه ها وجود داره مطرح میکنه. همون در واقع نکته‌ای که در فرمایشات خانم دکتر افراشی هم وجود داشت به عنوان یکی از انگیزه هاشون این بود که پاسخی رو وقتی برای سوالی که در رشته تخصصی خودشون مطرح میشد پیدا نمی کردن، باعث می شد که یعنی یکی از انگیزه هایی بود که به سمت علوم شناختی می رفتن. آقای دکتر حاتمی از در واقع شکلگیری علوم شناختی در قالب یک سازگار و یک سازمان مشخص در کشور که از دهه 80 در قالب مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی و همچنین IPM شکل گرفت صحبت کردند. از شکلگیری ستاد فناوری‌های علوم شناختی که زیر نظر معاونت ریاست جمهوری بود و بعد از اون هم پروژه‌های میان رشته‌ای که تعریف و اجرا شد. اما رشته‌هایی که ذیل علوم شناختی در ایران وجود داره و توسط آقای دکتر تعریف شد تحت عنوان حوزه‌های ترجمانی و تلفیقی، غیر از اون در واقع 6 مورد شاخه اصلی که علوم شناختی داره شامل علوم اعصاب، هوش مصنوعی و مدل سازی، روانشناسی شناختی، زبانشناسی، فلسفه ذهن و انسانشناسی شناختی، حوزه‌هایی رو آقای دکتر معرفی کردن تحت عنوان حوزه حوزه‌های ترجمانی و تلفیقی که این حوزه‌ها حاصل تعامل روش‌ها و دانشیه که در حوزه شناختی وجود داره با سوالاتی که در حوزه‌های دیگر مطرح میشه. ببینید پس ما توی فرمایش هر دو بزرگوار شامل بر این بود که ما با سوالاتی مواجه هستیم در یک حوزه و در یک تخصص که میتونیم با روش‌ها و دانش حوزه شناختی به اون سوالات پاسخ بدیم. اما این حوزه‌های ترجمانی و تلفیقی که آقای دکتر اشاره کردن چه بود؟ یکی از اونها حوزه تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش بود که به ترکیب حوزه‌های علوم شناختی و علوم تربیتی می‌پرداخت. دومین مورد ترکیب حوزه های شناختی، شناخت اجتماعی بود، ترکیب روانشناسی اجتماعی و حوزه های شناختی که در واقع حوزه شمولش به دنیای اجتماعی و فهم ما و بازنمایی در واقع فهم ما از دنیای اجتماعی و تأثیری که رو تعاملات ما میگذاره میپرداخت. مورد سوم ترکیب علوم اجتماعی و علوم محاسباتی بود، اون چیزی که در واقع شاید بیشتر به ذهن در وهله اول متبادر میشه. حوزه چهارم ترکیب بحث‌های سلامت و بحث‌های حوزه شناختی بود در قالب توانبخشی شناختی که حالا مداخلاتی که در اختلالات روانشناسی اتفاق میفته رو در واقع از این طریق میشد پاسخ داد. حوزه پنجمی که معرفی کردن و بسیار فکر میکنم که با حوزه هایی که ما حداقل در علوم انسانی باهاش درگیر هستیم ترکیب علوم شناختی و رسانه بود که آقای دکتر این رو با عنوان یک رشته نوپای معرفی کردن و اتفاقا در واقع ایشون یک درخواستی هم داشتن از اینکه به نوعی افرادی که در این حوزه در حوزه رسانه علوم انسانی در حوزه رسانه فعالیت دارن بتونن که وارد بشن به حوزه های علوم شناختی و این حوزه های ترجمانی و تلفیقی رو دنبال بکنن. من از همینجا خدمت خانم دکتر اجاق هم سلام عرض میکنم، ایشون رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات ما هستن. من فکر میکنم که این حوزه خیلی بتونه در واقع هم افزایی ایجاد بکنه با رشته های علوم شناختی. مورد بعد علوم شناختی و بحث طراحی و خلاقیت بود که آقای دکتر بهش اشاره کردن. برای ایشون جالب بود، برای خود بنده هم بسیار این حوزه جالب بود به جهت اینکه ما در حوزه های مهندسی و مدیریت مخصوصا روانشناسی صنعتی با بحث های مثل نورو ارگونومی در مواجه هستیم. ترکیب علوم شناختی و علوم اعصاب با بحث های ارگونومی و در واقع چینش ابزارها، طراحی ابزارها به نوعی. همچنین آقای دکتر به بحث تلفیق علم اقتصاد با حوزه های علوم شناختی اشاره کردند و از یک نوبلیست اقتصاد در واقع نام بردند که من اگر اشتباه نکنم، چون من نوبلیست های اقتصاد رو پیگیری میکنم، فکر میکنم تیلر باشه که تئوری تلنگر رو مطرح کرده بود، یه رفتارشناس اقتصادی بود اگر اشتباه نکنم. مورد دیگر جامعه شناسی شناختی بود که آقای دکتر بهش اشاره کردن و در واقع به عنوان یک جمع‌بندی بر فرمایشاتشون ایشون اشاره داشتن به اینکه خلأی که متاسفانه در همکاری رشته های علوم شناختی با رشته های علوم انسانی و اجتماعی وجود داره این هست که ما از کارهایی که در واقع هر حوزه انجام میده مطلع نیستیم. روانشناسی به زعمشون با رشته های علوم انسانی، مخصوصا حالا بقیده من علوم انسانی محض، آنگونه که باید و شاید در حقیقت ارتباط و تعامل رو نتونسته ایجاد بکنه. ما در واقع امیدواریم که با همچین جلساتی، با برگزاری های چنین جلساتی و با برگزاری کارگاه هایی که خانم دکتر افروشی اشاره کردن بتونیم که این تعامل رو تا حدی در واقع پیش ببریم. اما سخنران دوم ما خانم دکتر افراشی بودن. ما از خانم دکتر خواسته بودیم که در واقع در مورد تجربه زیسته خودشون با عنوان یک زبانشناس که چگونه وارد حوزه های شناختی شدند برای ما صحبت بکنن. ایشون بسیار زیبا در قالب یک، من فکر میکنم داستان یا یک روایت، این تجربه رو بسیار جالب مطرح کردن. در وهله اول خانم دکتر افراشی ناخوشی از انگیزه های ورودشون به حوزه های علوم شناختی صحبت کردن و اشاره کردن به اینکه همونجور که عرض کردم و آقای دکتر هم فرموده بودن به دنبال پاسخ به پرسش هایی بودن که در رشته زبان شناسی نمیشد به اونها پاسخ داد. این همون نکته‌ای بود که در فرمایشات آقای دکتر حاتمی هم دقیقاً وجود داشت و علوم شناختی رو ما به عنوان یک زبان مشترک برای پاسخگویی به سوالات در واقع میشناسیم. به عنوان انگیزه دیگری که خانم دکتر اشاره کردن، ابعاد انسان دوستانه ی علوم شناختی بود. مباحثی مثل رفاه، سلامت ذهنی و جسمی در واقع ابعاد انسان دوستانه ای هست که خانم دکتر در علوم شناختی باش مواجه شدن و به عنوان یکی از انگیزه های ورودشون به این حوزه بهش اشاره کردن. من همونجور که خانم دکتر صحبت می‌کردن خاطرم اومد که ما هم در حوزه مدیریت، حالا اگر اطاله کلام نباشه، حوزه‌ای مثل رفتارگرایی رو که خیلی در واقع رویکردهای کریسپ و شورده‌ای رو داره اتفاقا مغایر هستند با علوم شناختی. بحث در واقع دیگری که خانم دکتر بهش اشاره کردن این بود که شاید اقناع نشدن در موضوعات از منظر یک رشته خاص بتونه انگیزه باشه برای ورود به علوم شناختی. یعنی ما اون نگرش به قول فرمایششون درونگرا رو به علوم بتونیم کنار بگذاریم، فراتر از اون بریم و همونجور که گفتم دنبال اون پاسخهایی باشیم که حیطه تخصص ما اونها رو در واقع عملیاتی نمی کنه، اون پرسشهای ما رو جواب نمیده. این میتونه اولین گام برای ورود به حوزه شناختی باشه. بعد از اون خانم دکتر خب حالا در واقع شکست نفسی کردن و از عدم رضایتشون از کارهایی که در یک دهه انجام داده بودن صحبت کردن که البته دلیلش رو در واقع مطرح کردند و ما استفاده کردیم ازش. بعد از اون چالش های ورود به علوم شناختی رو اشاره کردن بهش، چالش هایی که واقعا حقیقتا وجود داره و این یک دهه کاری که ایشون کردن شاید زمان در واقع حتی فشرده باشه برای اینکه به این چالش ها بخوایم پاسخ بدیم. یکی از چالش ها کثرت منابع هست، اینکه ما بتونیم منابع درست رو تو این حوزه تشخیص بدیم. یکی دیگر از چالش ها تغییرات در روش شناسی علم و روش تحقیقه که به صورت خاصشون به مواردی اشاره کردن که مطالعه کرده بودن، متون علمی که در قرن 21 تعریف گریز بودن به زعم ایشون. مورد بعد چند رشته ای بودن در واقع حوزه ها و همچنین سوال های بیشماری هست که در واقع نیازمند پاسخ هستن در متون علمی. یکی دیگر از در واقع چالش هایی که خانم دکتر به درستی بهش اشاره کردن، ماهیت آینده پژوهانه علوم شناختی هست. اینکه در واقع حوزه هایی در این علوم شاید معرفی بشه که در حال حاضر تعریف کاملی هنوز ندارن و در آینده میبایستی روشن‌تر بشن و در نهایت هم به عدم آمادگی جامعه علمی ایران برای در حقیقت پذیرش این بین رشته ها و این حوزه های چند رشته ای اشاره کردن. در ادامه خانم دکتر به در واقع اشاره کردن که برای فرارفتن از این چالش ها نقطه شروعشون رو نقطه انتخاب کردن که در موردش پیشینه وجود داشته باشه و اون هم استعاره بود. یعنی در بحث استعاره ها به تلاش هایی که در واقع در طی این 10 سال برای ایجاد پایگاه داده های زبان فارسی داشتن اشاره کردن. بعد از اون هم در واقع به حیطه های مختلفی که از بعد شناختی در واقع بهش ورود کرده بودن، مثل مطالعه عواطف و احساسات از بعد شناختی و اضافه کردن ابعاد تازه‌ای از بعد شناختی به این موضوعات در حقیقت اشاره داشتن. پیشنهادهای بسیار خوبی هم خانم دکتر مطرح کردن در انتهای فرمایشاتشون که ما سعی می‌کنیم که این رو پیگیری بکنیم. حتما برگزاری کارگاه‌های روش شناسی و کارگاه‌های میان رشته، کارگاه‌هایی که بتونه مثلا فرض بفرمایید شناختی از مغز رو به صورت حالا با زبان نه اونقدر علمی، به صورت علم پزشکی، ولی به صورت قابل فهمتر برای رشته‌های حوزه علوم انسانی و اجتماعی در اختیار قرار بده و همچنین معرفی پژوهشگران حوزه‌های شناختی برای اینکه تجربیاتشون رو مطرح بکنن، که من فکر می‌کنم ما این کار رو در حقیقت با دعوت از دو بزرگوار شروع کردیم. خب من امیدوارم که موضوع رو از قلم ننداخته باشم و اطاله کلام نداشته باشم، برای اینکه فرصت وجود داشته باشه که ما در خدمت اساتید بزرگوار هم باشیم برای پاسخگویی به سوالات. من ممنون میشم اگر هر کدوم از دو استاد بزرگوار در مورد سوالاتی که دوستان کردن در واقع اگر که توضیحی دارند ما در خدمتشون باشیم. اولین سوالی که مطرح شده رو خانم دستجردی مطرح کردند. ایشون از آقای دکتر حاتمی پرسیدند که رشته ذهن مغز و تربیت در چه دوره‌ای در دانشگاه چمران در حال برگزاریه و در دانشگاه تهران برای چه دوره‌هایی. آقای دکتر حاتمی امکانش هست که به این سوال دوست بزرگوارمون پاسخ بدید؟
بله، خسته نباشید. کم صدای من میاد؟
بله آقای دکتر، بله در خدمت.
بله، خیلی ممنون از شما، از جمع‌بندی خیلی دقیق و خیلی برام جالب بود که توی فرصت کوتاه خیلی دقیق جمع‌بندی کردید. همینطور خیلی خوشحالم، من خیلی وقتی که دورا دور با خانم دکتر افراشی ارتباط داریم و زحمت بهشون میدیم، امروز این توفیق رو پیدا کردم که توی جلسه بتونم ببینم ایشون. از این بابت خیلی خوشحالم و استفاده کردم. اما در مورد این سوالی که فرمودن، واقعیتش این رشته توی دانشگاه تهران هنوز راه اندازی نشده، توی مراحل در واقع اجراییش دوستان درخواست فرستادن و من زمان بره فکر کنم مثلا یه سال دیگه شاید اگه دوستان یه خورده کنن، ولی مؤسسه آموزش علوم شناختی خیلی ساله که این رشته رو داره برگزار میکنه با مدیریت آقای دکتر تلخابی. دانشگاه اهواز هم من واقعا خیلی اطلاعات مستقیم ندارم، ولی بعضی از دانشجوهایی که اونجا با من ارتباط داشتن، من از طریق اونا متوجه شدم که دارن این رشته رو برگزار میکنن. اگه توضیح دیگه ای خواستم من در خدمتشون هستم.
متشکرم آقای دکتر. یه سوال دیگرم حالا دوستان پرسیدن، ممنون میشم برای این هم پاسخی اگر داشته باشین. پرسیدن که با توجه به رابطه عمیق علوم شناختی و ذهن، لطفاً تعریف ساده ای از مفهوم ذهن ارائه بدید. این مفهوم فکری، این مفهوم فکری و نظری است یا بخشی از فیزیک و جسم انسان دانسته میشود؟
خب ولی بکنم خانم دکتر افراشی صحبتشون گفتن که متون جدید تعریف کردن و حقیقتش اینه که یه مبحث پیچیده، من اگه بخوام در واقع بگم رویکردهای مختلفی وجود داره در مورد اینکه ماهیت ذهن چیه، کارکرد مغز آیا میتونه ماهیت مستقلی داشته باشه. واقعیتش یه موضوع مشترک و بدون اختلافی نیست که من اینجا بخوام بهتون توضیح بدم. من توصیه میکنم برای پیدا کردن جواب این سوال کتابای زمینه فلسفه ذهن نوشته شده، مثلا آقای ترجمه های آقای شیخ رضایی از فلسفه ذهن، یه خورده زبان ساده ای و اگر اون کتابا رو مطالعه بکنید شاید اونجا جواب بهتری پیدا کنید تا اینکه من بخوام نظر شخصیم تو این زمینه.
متشکرم آقای دکتر. یکی دیگه از دوستان هم پرسیدن که آیا رشته فلسفه یا میشه که ارتباطش داد با روانشناسی شناختی؟ حالا ایشون به صورت خاص برای اپلای کردن منظورشون بوده، یعنی من فکر میکنم که به صورت خاص سوال این باشه که آیا تلفیق، یعنی فردی که فلسفه خونده باشه براش جای ادامه مطالعه در حوزه روانشناسی شناختی وجود داره یا نه؟
ببینید اگه میخواید اپلای بکنید تو این زمینه ها، معمولا شما باید دانشگاه هایی که درخواستتون میدید ببینید که تو چه زمینه های کار میکنن، به چه مهارت هایی علاقمند هستن یا نیاز دارن. من فکر میکنم که حتما باید یه به هر حال تجربه تو زمینه روانشناسی هم داشته باشید. اگه فقط مثلا فلسفه خونده باشید بعد بخوایی اپلای کنید برای دکترای فلسفه، یه موقع ممکنه شانستون کم بشه، البته اینکه نباشه ولی معمولا شانس کم میشه. ولی اگه کسی فلسفه خونده باشه و یه دوره هم روانشناسی خونده باشه شانسش میره بالاتر و بازم بستگی داره که کجا بخواید اپلای بکنید، چه گرایشی. یه وقت میبینید که مثلا فرضاً مثال میزنم براتون با بحث تجربه‌ای که من از دانشجو دارم، مثلا یه جایی هست که دانشگاهیه که خیلی داره روی مثلا اف ام آر آی کار میکنه، و اگه بدون شما دانش مفهومی رو داری و مثلا تجربه تو این زمینه داری، خیلی ترغیب میشه که شما رو جذب بکنه و احتمال جذب شما میره بالاتر. برای همین خیلی مهمه که شما اونجایی که اپلای میکنید ببینید که علاقهشون چیه، زمینهشون چیه و رزومه که آماده میکنید یا مهارتی که کسب میکنید یا دوره‌هایی که طی میکنید یه جوری با اون نیازهایی که تو مجموعه هست هم پوشانی داشته باشه. من چیزی که به ذهنم میرسه اینه الان. میتونم
متشکرم آقای دکتر. آقای خانم میر جبرائیلی پرسیدن که آیا فعالیت علمی و دانشگاهی در کشور یا در دنیا در خصوص ارتباط و همافزایی رشته مدیریت و گرایش های اون و علوم شناختی وجود داره؟
بله، واقعیتش تو زمینه مدیریت خب خیلی از گزاری که میتونه خیلی نزدیک باشه. تا اونجا که من اطلاع دارم بعضی از همکارا توی رشته مدیریت دانشگاه تهران دیدم کارهایی توی این زمینه انجام دادن، دنیا داره انجام میشه. من خودم چون توی این حوزه تخصصی ندارم جزئیاتشون نمیتونم بگم، ولی اینکه آیا این حوزه داره فعالیتی توش انجام میشه، بله حتما داره انجام میشه و توی ایران هم من از همکاران دیدم که توی زمینه دارن کار میکنن.
خیلی متشکرم. من اگر اجازه باشه فقط خودم هم به عنوان یک کسی که مدیریت خونده یه توضیح خیلی کوچیکی بدم. عذر میخوام آقای دکتر. همونجور که فرمودید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در حوزه عصب شناسی سازمانی در واقع تعدادی از دوستان هستن که در این زمینه فعالیت میکنن، به صورت خاص رشتش گرایششون مدیریت رفتار سازمانیه و با موضوع پیدا کردن به مباحث شناختی در واقع در بحث عصب شناسی سازمانی کار میکنن. کتابی حتی در این حوزه منتشر کردن، یک تز دکترا میدونم در این زمینه تعریف شده و کارگاه‌هایی رو هم میگذارن. علاوه بر اون بحث نورو ارگونومی هم که جزء مباحث در واقع روانشناسی صنعتی و سازمانیه به بحث‌های مشترک این دو حوزه میپردازه. خیلی عضو همایی
خواهش کنم. خیلی هم عالی استفاده.
خانم دست جردی از خانم دکتر افراشی تشکر کردن و آقای محمد احمدی پرسیدن از لحاظ فرایندهای شناختی و زبان شناختی هویت ملی و خود انگاره جوانان چگونه شکل میگیرد و چگونه تغییر میکند و همچنین استعاره جمعی مردم چگونه متحول میشود. حالا آقای دکتر یا شما یا خانم دکتر افراشی اگر
اینو چون سوال سختی خانم دکتر جواب بدید.
متشکرم. خانم دکتر در خدمت.
پایش میکنم، در خدمتتون هستم.
سوالشون رو
خانم
دکتر
بگم؟ بله بله. نه من الان خدمتتون عرض میکنم. منم لازمه که این نکته رو باز تاکید کنم که خانم دکتر ابراهیمی، من هر بار مدیریت جلسه شما رو تو هر جلسه میبینم واقعا متوجه میشم که شما خیلی تیزهوش هستید و چطور واقعا میتونید این همه مباحثی رو که حالا شاید اون در بطن رشته خودتون نیستن و به این سرعت جذب بکنید و جمع‌بندی بکنید. واقعا فوق العاده است. من گاهی این مطالب از زبان شما میشنوم باز بهتر متوجه میشم. دیگه هم خواهش میکنم. دیگه هم این که منم از دیدن آقای دکتر حاتمی بسیار خوشحال شدم و امیدوارم که این همکاری ها تداوم داشته باشه. اما من با اجازه شما سوال هایی رو که در حیطه استعاره و همینجور زبانشناسی مطرح شده رو جمع‌بندی کردم و اگر اجازه بفرمایید بهشون پاسخ بدم. خانم دکتر میتونم این کار بکنم؟ من کامنت های حضار محترم رو که به حیطه کار من رفت داشت رو مطالعه کردم و اینا رو جمع‌بندی کردم و متوجه شدم یک بخشی به درک جمعی مفاهیم به خصوص مفاهیم استعاری رفت داره، یک جنبه دیگه به تحول یه مفهوم استعاری در طول تاریخ میپردازه و یک سوال دیگه هم درباره ادبی پیوند ادبیات و علوم شناختی بود و که به این سه بعد اگر اجازه بفرمایید خیلی مختصر پاسخ بدم. اما اون سوال دوستمون که البته کاملا با نظر آقای دکتر هاتمی موافق هستم که یک تعریف از ذهن نمیشه ارائه داد، چرا اصلا با این ببینید الان تعریف گریز بودن، ببینید این الان خودش یک امتحان خوبی هست. میخوام یه موضوعی رو تعریف بکنیم، این علم تعریف گریزه، پیوند علوم مختلف وجود داره، پس از زاویه علوم مختلف ممکنه تعاریف متفاوت وجود داشته باشه. اما برای اینکه این پرسش شما رو هم بی پاسخ نگذاریم، میتونید با کلید واژه امبادیمنت یا جسم مداری به سراغ این مفهوم برید و میبینید که چطور پیوند میخوره به ذهن. به جز اون هم کتاب بادی این د مایند و همینجور فیلسوفی این د فلش رو میتونین، در حقیقت ترجمه فارسیش هم موجود هست و میتونید که مطالعه بفرمایید پس از و همینطور در کنار کتابایی که آقای دکتر حاتمی بهشون اشاره کردن. این از اون سوال. و اما درک جمعی از یک مفهوم که حالا اینجا خودنگاره جوانان رو مثال زده بودن. بله، استعاره ها به عنوان در حقیقت تحلیل های مجزا امروزه مد نظر قرار ندارن. ما قرار هست که به تعمیم هایی برای شناخت فرهنگ و شناخت در حقیقت جهان بینی یک فرهنگ بر مبنای استعاره ها دست پیدا بکنیم. پژوهشی در این حیطه، یکی از پژوهش هایی که الان تو ذهنم هست و ما انجام دادیم، توسط خانم میترا فراهانی در پژوهشگاه انجام شد، من راهنماشون بودم و ایشون اومدن روی مفهوم زندگی کار کردن که اصلا جامعه فارس ایرانی معاصر درکش از زندگی چیه. حالا فرض کن شما زندگی رو بذار کنار، خودنگاری جوانان رو بذار بجاش، این ما اومدیم و باز هم یه روش اینجا ما تلفیقی به کار بردیم، هم اومدیم از روش پرسشنامه استفاده کردیم و از طریق پرسشنامه و از طریق در حقیقت اون راهکارهایی که علوم اجتماعی برای ما در اختیار قرار میداد اومدیم و ببینیم که درک جامعه معاصر فارسی زبان ایرانی از زندگی چی هست. در کنارش اومدیم تحلیل های استعاری پیکر بنیاد انجام دادیم و اینا رو با هم مقایسه کردیم و دیدیم که چقدر همسو هستن یا از هم فاصله دارن. این پس یکی از روش هاست برای این تحلیل و به نظر من بله، هر مفهومی رو جایگزین بکنید با این روش احتمالاً میتونید به یه تحلیلی برسید و ممکنه ابعادی از اون برای شما مبهم باقی بمونه که بعد حالا باید فکر بکنیم و برای اونها راهکار ارائه بدیم. دیگه این که تحول یک مفهوم در طول تاریخ یکی دیگه از جنبندی‌هایی بود که من سوالات به دست آوردم. خب شما میتونید که در حقیقت بیاید و فرض بکنید اگه می‌خواید رو متن کار بکنید، به هر حال ما یه داده زبانی در اختیار داشته باشیم دیگه، در دوره‌های مختلف بیایم و این تحلیل‌های استعاری مجازی یا مبتنی بر ادغام مفهومی یا هر آن چیزی مبتنی بر راهکارهای شناختی رو با هم مقایسه بکنیم در این دو حیطه زمانی. و اما سوال در مورد اینکه ادبیات چطور میتونه پیوند بخوره به علوم شناختی، امروز یک شاخه‌ای که اتفاقاً هم دیگه میتونم بگم قوام پیدا کرده و چند اینطور هم نیست که حدود صغور و نامعین باشه، به اسم کاگنیتیو پوئتیکس به وجود اومده یا در میشه گفت که بوتیقای شناختی یا شعرشناسی شناختی، که در حقیقت همین مطالعه ادبیات از منظر علم شناخت محسوب میشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر عزیز، فکر میکنم به سه تا از سوالات بزرگواران پاسخ دادید، از شما تشکر میکنم. یه سوال دیگه اگر آقای دکتر حاتمی بتونیم در خدمتشون باشیم، آقای حسینی نوشتن موکای آمریکا مثل ادکس و کورسراد دوره‌های رایگانی معرفی میکردن برای کاربردهای علوم شناختی ولی تحریم شده، آیا دانشگاه‌های ایران چنین دوره‌های آموزشی رو ارائه میدن مثل موکا منظورشونه؟ نه دوره‌های حالا رسمی دانشگاهی منظورشون نیست.
عرض کنم که واقعیتش دوره های و بعضی از دانشگاه با همکاری انجمن‌های علمیشون برگزار میکنن، یا یه دوره رو اخیراً ستاد با همکاری دانشگاه تهران و چند تا دانشگاه دیگه در زمینه سایکوفیزیک برگزار کرده که معمولا سعی میکنن با هزینه‌های خیلی پایین رایگان باشه، ولی واقعیتش تعدادش خیلی زیاد نیست و به دلیل اینکه خب به هر حال همکارا مشغله دارن تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی به نظر من جزء پیشنهادایی که میشه بهش فکر کرد و جزء برنامه‌های ترویجی ستاد هست برای حمایت کردن، و اگه حالا از پژوهشگاه خود شما یا جای دیگه اگه علاقه‌مند باشن و درخواست بکنن معمولا این حمایت صورت میگیره. به صورت پراکنده مواردی بوده که برگزار شده و در آینده هم برگزار میشه، ولی با این شکل نظامی یافته که شما اشاره کردید نه، با اون شکل نیست. ولی جست و گریخته چرا؟
خیلی متشکرم آقای دکتر از پاسخ شما. من تصورم این هست که باقی سوالات رو در واقع خانم دکتر زحمت کشیدن و پاسخ دادن. اگر موردی باقی مونده و من ندیدم، بزرگواران میتونن میکروفونشون رو روشن بکنن و بپرسن. آقای دکتر خاتمی، در ادامه پرسششون یکی از دوستان پرسیدن که آیا میشه با بک‌گراند فلسفه وارد کارهای تحقیقاتی علوم شناختی شد و با جایی همکاری کرد؟
ببینید، من این وجود نداره. اگه شما علاقمند باشید و موضوع رو پیدا بکنید، یه استادی که تو اون زمینه که شما علاقمند هستید پیدا بکنید. خیلی به نظرم مهمه که اگه کسی میخواد تو این حوزه کار بکنه، بتونه تیم‌های پژوهشی که تو این حوزه هستن رو پیدا بکنه. این راه عملی تری برای اینکه شما تجربه کسب بکنید و بتونید وارد اون تیم بشید. در حالت عادی من این وجود نداره و خیلی وقتا میتونه همونجوری که توی صحبت‌ها اشاره شد، اگه از نگاه‌های متفاوت وارد یه حوزه شد، خب میتونه تقویت هم بکنه و کمک هم بکنه. برای همین من پاسخم به طور مشخص این که نه، معنی وجود نداره. و اگه علاقمندید، باید در واقع تیم‌هایی که توی زمینه مورد علاقتون هست رو پیدا بکنید و به نوعی باشون مرتبط بشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر. بعضی از دوستان هم در ارتباط با این که بتونن در واقع با شما و خانم دکتر ارتباط بگیرن برای کارهای پژوهشی سوال کردن، که من فکر میکنم اطلاعات هم خانم دکتر و هم آقای دکتر حاتمی در سایت دانشگاه تهران و پژوهشگاه علوم انسانی وجود داره. ایمیلشون و شیوه ارتباط باهاشون هم مشخص هست که اگر دوستان برای کاری یا سوالی یا پژوهشی بخوان که در واقع باشون در ارتباط باشن، من فکر میکنم که این راه ارتباطی باشه، مگر اینکه خب خود آقای دکتر و یا خانم دکتر افراشی راه دیگری رو معرفی بفرمایند.
من ایمیلم هم نوشتم که دوستان داشتن بتونن استفاده.
بله بله، خیلی لطف کردید. من فکر میکنم پاسخ در واقع سوال نباشه که ما مصدع و شما بشیم آقای دکتر و خانم دکتر عزیز. من اولا مجددا میخواستم تشکر بکنم از آقای دکتر حاتمی به جهت اینکه ایشون مشغله بسیار زیادی هم در دانشگاه تهران و هم در پژوهشکده داشتند و با این وجود این وقت رو به ما اختصاص دادن. بسیار ازشون سپاسگزاری میکنم. همچنین از خانم دکتر افراشی عزیز که همواره ما هر وقت که ازشون خواستیم که در واقع مصدعشون بشیم، همواره با روی خوش پذیرفتن، ما همیشه استفاده کردیم از فرمایشاتشون. من از خانم دکتر یارمند هم بسیار تشکر میکنم. خانم دکتر هم همونجور که ابتدای عرایزم در واقع خدمت دوستان عرض کردم، خانم دکتر یارمند هم از مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی مدیر دفتر طرح‌های کاربردی مؤسسه هستن. به طی جلسه که ما با ایشون داشتیم، در واقع بنابر این شد که این نشست و نشست‌های از این دست گذاشته بشه برای اینکه ارتباط بین پژوهشگاه و مؤسسه و به صورت خاص رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی با علوم شناختی بیشتر بتونه شکل بگیره و مقوم بشه. همچنین من می‌خواستم از خانم دکتر میرشاه ولایتی عزیز، معاون مدیریت کاربردسازی، بسیار تشکر بکنم. تمام زحمات هماهنگی ها و پیشنهاد ها و همه در واقع بر عهده ایشون بود. همچنین از خانم مداح عزیز، از همه بزرگوارانی که در جلسه شرکت داشتند و اظهار لطف داشتند به بنده، بسیار سپاسگزارم. انشاءالله که آقای دکتر حاتمی عزیز و خانم دکتر افراشی گرامی، ما بتونیم که جلسات دیگری رو هم در خدمت شما بزرگواران باشیم و از تجربیات ارزشمند شما استفاده بکنیم. من فکر میکنم که عرضی ندارم. اگر بزرگواران، اساتید محترم یا حضار سوالی دارن، در خدمت شما هستیم.
خانم دکتر برای منم از شما خیلی خیلی تشکر میکنم. خیلی خوشحال شدم از اینکه فرصت در اختیارم قرار گرفت. از خانم دکتر افراشی خیلی تشکر میکنم، استفاده کردم. هم تو خانم دکتر یارمند که مقدماتی و نقش داشتن توی شکل‌گیری جلسه، خانم مهدا و همه دوستانی که حوصله و خرج دادن و حرفای ما رو گوش کردن. امیدوارم که مفید باشه و بوده باشه براتون و بازم ازتون تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
منم از حضار گرامی، از خانم دکتر ابراهیمی بزرگوار، خانم دکتر میرشا ولایتی، خانم دکتر یارمند و همه دوستانی که خانم مداح گرامی که در حال برگزاری این جلسه رو میسر کردن و همینجور از آقای دکتر حاتمی که افتخار دادن به جلسه تشریف آوردن سپاسگزاری میکنم. از اظهار نظرهای عالمانه و همینجور پر از صمیمیت و محبت حضار هم ممنونم و امیدوارم که این گفتگوها ادامه داشته باشه. همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم خانم دکتر عزیز. خدا نگهدار همگی.